أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين خدا رو شکر میکنم توفیق شد امشب در دارالمؤمنین دماوند خدمت شما عزیزان نمازگزار در این مکان مقدس شرف و حضور دارم و امشب که به فرهنگ سنتی ما شب چهارشنبه سوری نامیده میشه و طبیعتاً سراسر کشور امشب میدون ترق بازیه و دشمن هم برای امشب همونطوری که از 3-4 روز گذشته اعلام کرده برنامه های متعددی داشته و داره، ما توفیق داریم خدمت شما باشیم و دقایقی چند رو در باره سازوکارهای 40 سالگی عمر انقلاب و دهه اول و نسبتش با دهه فعلی و آینده حرکت نظام مباحثی رو عرض کنم. البته خب این شوخی که دشمن شروع میکنه هر روز با جامعه ما بحث جدیدی نیست و اسمش رو گذاشتن جنگ‌های هیبریدی. این ماشینایی رو که دوستگان سوز هستن بهشون میگن هیبریدی. از اینجا این کلمه تو ذهن شما بمونه. جنگ هیبریدی به جنگ‌هایی گفته میشه که بین دولت ملت مناسباتی رو به وجود میارن، به هم میزنند تا بتونن به نتیجه خودشون برسن. نوع پیشرفته از جنگ هاست که امسال شروع شده علیه ایران. در اردیبهشت امسال وقتی عوض شد مدیر میز ایران در سازمان سیا، یک کسی رو گذاشتن که این تخصصش این حوزه هاست، اعلام کرد که در واقع جنگ هیبریدی رو شروع میکنن که قابل پیشبینی هم بود. از شهریور هم شروع شده تا الان گسلهای موجود رو فعال میکنند و گسلها که فعال شد انرژیش آزاد میشه، اون انرژی رو مدیریت میکنن برای فروپاشی جامعه. دیگه زودتر یک سوپاپ اطمینان داره، نمیگذاره اون بخاری که جمع شد دیگ منفجر بشه، انرژی رو خونسا میکنه. در جامعه هم یه همچین وضعیتی وجود داره. حالا یک چیزی از قدیم تو ایران مرسوم بوده به نام چهارشنبه سوری، یه انرژی داره، این انرژی مثل اون بخار دیگه زودپز آزاد بشه، مثلا جامعه رو به هم بریزه، اینا بلغلک بدن اون رو، این مناسبات رو تحریک کنن، میگن این گسلها رو تحریک میکنیم، انرژیش آزاد میشه، اون انرژی رو مدیریت میکنیم، سیستم میپاشه. در طول 7 ماه گذشته 6-7 تا از این گسلها رو در جامعه ما فعال کردن. ما خیلی نگران نیستیم، بر جهت ما این چیزا رو خیلی تهدید جدی نمیدونیم، کما اینکه شما اثراتش رو هم دیدید که خیلی چشمگیر نبوده. هفته گذشته که ماجرای فرقه در واقع موسوم به شیعه انگلیسی رو فعال کردن علیه نظام، انرژی که ازش آزاد شد اصلا انرژی قابل توجهی نبود، نه در سطح ایران نه در سطح کربلا و نجف که انتظار داشتن به صورت گسترده واکنش داشته باشه، نه اون فضای رسانه‌ای که بی بی سی و شبکه‌های دیگه در موردش ایجاد کردن. قبلش مسئله دراویش بود، باز دوباره یه گسلی بود فعالش کنن علیه نظام، یه ظرفیتی رو به نظر خودشون برجسته کنن. قبل از اون همطوری که در جریان قرار گرفتید جنگ ارزی بود که دلار تا 5000 تومان رسید، البته دیروز هم دوباره تا 300 تومان اضافه پیدا کرد. این نوسان رو بهش میگن جنگ ارزی، جنگ پول. قبل از اینا هم که این ماجرای دخترایی که روسریشون رو میگیرن نوک چوبی، و حالا آقا گسل جنسیتی بین جنس مرد و زن، آقا اینا روسری رو نمیخوان و این انرژی رو فعال کنیم علیه جمهوری اسلامی و اسلام. قبل از اونم که ماجرای دیماه که خاطرتون هست، مسائل معیشتی مردم که بعضی کارخونه ها، بعضی شرکت ها، بعضی صندوق های مالی مردم اعتراضاتی داشتن، تجمعاتی داشتن، این تجمعات رو سعی کردن به انحراف بکشونن. تو کمتر از 8 روزی که این ماجرا جمع شد، 3 بار ترامپ در کاخ سفید از این ماجرا حمایت کرد و یک بارم رئیس مجلس نمایندگانشون پل رایان. یعنی کاملا کاخ سفید همه توانش رو برده بود پشت این قضیه که حالا این آشوبا توی شهرهای مختلف ایجاد شده بود بتونه جمع جور کنه و به قول خودشون ایران رو بپاشونن. قبل از اینم موضوعات دیگه، تقریبا هر جامعه حدود 50 تا گسل داره دیگه کما بیش، حالا بعضیا 5 تا بیشتر، بعضیا 5 تا کمتر. اگر همه اینا هر کدوم 2 درجه قدرت انفجار داشته باشه و انرژی داشته باشه، 50 تا 2 تا میشه 100 تا. حالا میگه واقعا همش میتونه جامعه رو بپاشونه. اما اینکه تو این 6-7 ماه گذشته 6-7 تا از اینا فعال شده، هیچ کدومش هم اثر جدی نداره. هر روز داره زلزله میاد دیگه، زلزله های 1 ریشتری 2 ریشتری. گاهی اوقات زلزله شناسا میگن در سال چند هزار زلزله میاد تو ایران، ولی ما 5-6 تاشو متوجه میشیم، مثل زلزله فاجعه بار کرمانشاه و سرپل ذهاب یا در کرمان یا در جای دیگه که متاسفانه هموطنان ما دچار مشکل میشن. این زلزله های سیاسی و اجتماعی هم میاد و میره، جامعه حرکت خودش رو جلو میبره، نشون میده این دیگه زودپز جامعه قوی تر از این حرف هاست که بخواد با این بازی موسوم به جنگ هیبریدی یا جنگ های ترکیبی متلاشی بشه. البته بهترش هم هست ما به قول معروف استقبال کنیم. یعنی ببین، فکر میکرده یه روز فرقه شیرازی ها و تشیع انگلیسی میتونه جمهوری اسلامی رو متلاشی کنه، این کل انرژیش بود که آزاد شد. یا تصور این بود که در مسئله دراویش، دراویش رو روبرو نظام میگذارید، این انرژیش آزاد میشه، یه اتفاقی میفته. یا سر قضیه مسئله زنان و مسئله حجاب، این موضوع رخ میده و جمهوری اسلامی میپاشه. یا سر قضیه مسئله جنگ ارضی و پول، یا مسئله معیشتی و نکاتی از این دست. هر کدوم از اینا 1%, 2% انرژی داشته باشه آزاد میشه. اگر همین بازی رو تا آخر سال دیگه ادامه بده دشمن، ما باید تشکر کنیم ازش، کل انرژی ها از جامعه ما آزاد میشه. اینه که امشب که اینا برنامهشون برای شب چهارشنبه سوری این بوده که حالا این ترق بازی مردم رو که یک مسئله فرهنگیست تبدیلش کنن به یک مسئله سیاسی و کار خودشون رو جلو ببرن. خب هر سال توی متاسفانه چهارشنبه سوری 300-400 نفر جوان صدمه میخورن، دچار سوختگی میشن، یه چند نفر هم متاسفانه کشته میشن. خب این وضعیت هر سال هست. حالا امسال بخواید تحریک کنید یه ذره، مثلا این رو پیازداغش رو زیاد کنید، این هم میگذره. اما یک گفتم زمستون گذشت و روسیاییش به زغال موند، این موارد هم میگذره. ولی شما متوجه میشه توی آمریکا و اروپا و رژیم سعودی و رژیم صهیونیستی که قوام و دوام یه جامعه مثل جامعه ایرانی بالاتر از این حرف هاست که با تهدیدهای خارجی صدمه بخوره. ما همیشه دشمن اسلام رو درون اسلام دیدیم. اسلام از صدر اسلام تا به امروز از درون خودش دوچار مشکل شده و صدمه خورده. امروز هم جمهوری اسلامی مشکلش این تهدیدها و مسائل نیست که به وجود میاد، بلکه مشکلش مسائل عدالت، مسائل اجتماعی، مسائلی است که به خود جامعه و به خود نظام برمیگرده. از این رو اگر این ترقه بازی های امشب رو دشمن روش امید بسته، حالا انشالله فردا صبح میشه و فردا صبح آمار ارقام رو میگیریم، بعد معلوم میشه دشمن حتی اونجایی هم که صدمه میزنه انرژیایی که آزاد شد چه کار کرده. مثلا در ماجرای فرقه شیرازی ها سفارت ایران در لندن رو مورد تعرض قرار دادن، خب خودشون آبروشون رفت. یا در ماجرای دراویش در خیابون پاسداران، خب ما 3-4 تا از افرادمون در نیروی انتظامی به شهادت رسیدن، چند تا از بسیجی ها به شهادت رسیدن. خب این ما برای هر کدوم از این موارد خونهای اینجوری دادیم تا این 40 سال عمر نظام به اینجا رسیده. این انرژی ها آزاد میشه، تأثیری هم نخواهد داشت. یعنی نظام این دیگه زودپزش محکمتر از این حرف هاست که با این دست تهدیدها دوچار مشکل بشه. و حالا دشمن ما دیدید دیگه، یا رضا پهلویه، یا بیوه رجویه، یا یک سری دلغکه که تو اون شبکه ها هستن. اینا میخوان بیان سیستم رو جایگزین کنن و این خیلی مهمه که نظام سطح دشمنانش انقدر سخیف شده و اروپا و آمریکا انقدر عاجز و مستعصلن به اینا امید میبندن، نشون میده نظام بالا اومده و دشمنان ما کوتوله شدن. اما اون چیزی که به قول رهبری که ایشون عذرخواهی کرد رسما 3 هفته پیش، این که ما پیشرفت داشتیم ولی یه جاهایی پسرفت داشتیم، پیشرفت‌های زیادی داشتیم اما در حوزه عدالت پسرفت داشتیم، و ایشون رسما اعلام کرد که من عذرخواهی میکنم بابت این که در بخش عدالت پسرفت داشتیم. ما همه دغدغمون همونه، همین یه قلمه، عدالت و قسط. بذار امشب که خدمت شما هستیم خیلی حالا نگران این ترق بازی ها نیستیم، چون اینا هم دشمن هم این کار نمی کرد. جوانای خودمون بالاخره عادت دارن هر سال این چهارشنبه سوری رو به عنوان یک جشنی که می ریزن بیرون و یک سری ترق بازی می کنن. حالا رخ می داره که دشمن فکر کرده این اوست که داره این تق و پوق رو انجام میده، بذاره دشمن اینجوری فکر کنه دیگه، از 7 ماه گذشته 6-7 تا گسل و فعال کرده ایش. نتیجه نرسید، امروز هم مزافری. آنچه که امروز در جامعه ما خیلی چشمگیره، آقایونم موقع نمازی یاد داشتی به من دادن که آقایون وضع ناامیدی چیست. والا من این ناامیدی که میبینم با 2 مرحله مقایسهش میکنم. یکی این که در زمان هیچ پیامبری اهل دین، اهل نماز، اهل مسجد و کلیسا و کنیسه، اهل عبادت، اهل خدا، هیچگاه 40 سال امکان چنین ساختار اجتماعی و حکومتی نداشتن. هیچ کدوم از انبیاء ما چنین فرصتی گیرشون نیامد. پیامبر مظلومی مثل حضرت نوح علیه السلام، قرآن فرموده که 950 سال دعوت کرد کسی بهش نگروید. 950 سال، 1000 سال 50 سال کم. و متاسفانه این امکان فراهم نشد. بقیه انبیاء هم همینطور. در مورد پیامبر خود ما هم که حکومتشون خیلی دوام نیاورد، طولانی نشد. در مورد ائمه هم همونطوری که مستحضرید، هیچ امام معصومی امکان حکومت 30-40 ساله نداشت. یکی از ائمه ما حکومت کرد، علی علیه السلام، 4 سال. 3-4 تا جنگ بهشون تحمیل شد، آخر سرم امام جامعه رو توی مسجد، اونم موقع اقامه نماز، به شهادت رسوندن. پس اگر ناامیدی برای جبهه حق و اهل دین قرار باشه رقم بخوره، تو اون دوره ها هر کسی دوربر انبیا بود و دوربر ائمه بود باید ناامید میشد، که هرچه بیشتر اهل حق تلاش میکردن کمتر امکان ساخت حکومت و جامعه آرمانی به وجود میومد. استثناءً اولین بار 40 سال 2 عبد صالح خدا و نیابت از امام معصوم جامعه رو رقم زدن، که دلیلش هم وجود مردمی بوده، امتی بوده که همیشه اون انبیا بودن، همیشه ائمه بودن، همیشه زعما بودن. اونی که نبوده مردم، یعنی زمان هیچ کدوم از انبیا این مردم نبودن، زمان ائمه این مردم نبودن. امام می‌فرمود در دوره دفاع مقدس که این مردم رو پیامبر اسلام هم نداشت. یه واقعیتیه. اگر انبیا با اون مشکلات مواجه بودن، چون مردمی مثل مردم ما نبود، اگر ائمه با اون دشواری ها روبرو بودن که 2 تاشون با شمشیر، 9 تاشون با زهر شهید شدن، 12 مجبور به غیبت کبرا شد، چون مردمی مثل مردم ما نبودن. لذا امام میفرمود این مردم رو پیامبر اسلام هم نداشت. خب امام که اهل تعارف سیاسی اینا که نبود. پس اولین بار در تاریخ یک امامی و یک امتی با هم هماهنگ شدن، 40 سال دوام آورد سیستم، با همه اون مشکلاتی که وجود دارد در عدل و قسط و مشکلاتی که مسئولین دارن و بعضی از مصیبتهایی که با همین مسئولین داریم که این شرایط رو نمیفهمند که هیچ پیامبری چنین فرصتی گیرش نیومد و مردم هیچ پیامبری، هیچ امام معصومی چنین فرصتی گیرش نیومد و امروز ثانیه وقت مدیریت در جمهوری اسلامی براش انبیا و ائمه شهید شدن، غیر از مردم عادی زیادی که در تاریخ شهید شدن تا یک چنین فضایی به وجود بیاد. همیشه زور فرعون ها و نمرود ها رئیس رسیده، امروز هم که امثال ترامپ مدام خط و نشون میکشن و تهدید میکنن، از این بیشتر کار دیگه ازشون بر نمیاد. تحریم اقتصادی، فشار نظامی، تحریم سیاسی، تحریک داخلی. اینه که خدا از سر تقصیرات اون مسئولینی که ثانیه ثانیه عمر انقلاب و نظام و اسلام رو هدر میدن به جای اینکه وقت صرف کنن مشکلات این ملت عظیم و ملت بی نظیر و نمونه رو حل کنن، خدا انشالله از سر تقصیراتشون نگذره انشالله. ما توفیق داریم که 40 سال رو در آستانش هستیم و ناامیدی وجود نداره دوستان. اولا ناامیدی نسبت به اراده الهی که خب میشه یأس، و این یأس گناه. شرایط بسیار شرایط خوبی است برای پیشبرد اسلام. مدیرانی هستن که نالایقن، اونم که مجبوریم رو بروشون بیستیم دیگه، تعارف که نداریم. وقتی امام جامعه میاد عذرخواهی میکنه، ما که به نحو اولا باید هر کدوم هر کجا هستیم بپذیریم چه اشکالاتی ما داشتیم که امام جامعه مجبور بیاد عذرخواهی کنه. امروز جمهوری اسلامی از همیشهش قوی تره. دشمنان ما آمریکا و اروپا و سعودی و هر کسی دیگه رژیم صهیونیستی از همیشهشون ضعیف ترن. یه روزی ما کف خیابونای تهران دفاع میکردیم سال 60 از انقلاب، سالهای بعدش توی مرزهای جنوب غرب کشور و غرب کشور از کشور دفاع میکردیم. امروز ما تو سواحل مدیترانه داریم از اسلام دفاع میکنیم. یه روزی رزمندگان ما این عکسای این شهدای معظم و معزز مثل حاج همت، مثل بروجردی، این عزیزانی که میبینید، اینجا یک بار ما درگیر بودیم داخل کشور. امروز قاسم سلیمانی دیگه یک چهره جهانی است، یعنی در درون مرزهای ایران عمل نمیکنه. امروز ناتو اسلامی که شکل گرفته، که فاطمیون افغانستانه، زینبیون پاکستانه، حزب الله لبنانه، هشت شعبی عراق، انصار الله یمنه، حجم عظیمی از رزمندگان جوامع مختلف جمع شدن. امروز تو سواحل مدیترانه ما با دشمن می جنگیم، تهدید رو اونجا بردیم، چند هزار کیلومتر بیرون مرزهای خودمون. و دشمن ذلیل تر از همیشه است. همین لودریان وزیر خارجه فرانسه که هفته پیش اومده بود اینجا، دو تا پیام آورده بود از طرف ترامپ دیگه، یکی موشکاتون رو جمع کنید جون مادرتون، یکی هم که تو رو خدا بگیدین قاسم سلیمانی و نیروهاش برگردن. دشمن دیگه التماس میکنه. چطور میشه ما یه سری آدم داریم میشینن با حداقل امکانات موشک بالستیک درست میکنن، دشمن به دست و پا میفته که اینا رو ورش دارید؟ یه سری آدم مثل قاسم سلیمانی و همین شهدای مدافع حرم و همین جوونا بلند میشن میرن دشمن رو ذله میکنن؟ بعد ما همچین آدمای تو اقتصاد نداریم مشکل معیشت مردم رو حل کنن، مشکل اشتغال جوونا رو حل کنن، مشکل ازدواج جوونا رو حل کنن، عدالت رو محقق کنن. به تعبیر حضرت آقا این اژدهای هفسر فساد رو بزنند، چون همین فسادها بود که دوره حضرت امیر اون فاجعه رو درست کرد، همین فسادها بود جمع شد کربلا به وجود آورد و امام حسین رو اونجا ذبح کردن. از این رو تهدید ما آمریکا و اروپا نیست، تهدید ما داخل خودمونه، تهدید ما خودمونیم، چون ما امتحان میشیم دیگه در قضایا. اینه که نه، جایی برای ناامیدی نیست دوستان، به خصوص دوستان جوان که با گلایه الان به من نامه دادن که آقا این وضعیت، نه آقا چه جای ناامیدی. دوره انبیا رو مطالعه کنید ببینید چه خبر بوده، دوره ائمه رو مطالعه کنید ببینید چه خبر بوده، آدم ها چجوری میریزن تو جمهوری اسلامی. صدر اسلام هم همینجوری بود دیگه، شمر سرباز امام علی بود تو جنگ صفین، همین جایی که الان بهش میگن رقه در سوریه که الان دست آمریکایی‌ها و نیروهای تروریسته، هنوز آزاد نشده، شهر رقه. اینجا جایی است که جنگ صفین انجام شد، حضرت امیر با معاویه توی سوریه. اونجا یک انسان بزرگی بود به نام عمار یاسر که خب میشناسید چقدر مجاهدت کرد، بصیرت بخشی کرد و بعد شهید شد. اونجا شمر سرباز امام علی بود، انقدر خوب جنگید که جانباز بود، حالا چند درصد جانبازی نمیدونم، ولی برخلاف به خاطر اسلام شمشیر خورد. شمر بعد از امام علی شد شخصیت اصلی نظامی امام حسن. در دوره امام حسن مجتبی علیه السلام فرمانده گردان و تیپ بود، یعنی یه سرداری بود که فرمانده سپاه امام حسن بود. به امام حسین که رسید، اومد توی کربلا، رو صحرای کربلا نشست، رو سینه امام حسین سر امام حسین رو برید و ذبح کرد. پس سرباز امام علی، سردار امام حسن، قاتل امام حسین، اونجایی که نفس سه تا امام بهش خورد، نفس امام علی، امام حسن، امام حسین، یه شخصیت بود، چجوری سقوط کرد؟ طبیعیه که شما دورو بر امام راحل ببینید این همه بزرگان نظام با مغز خوردن زمین. این موجب ناامیدی که نباید بشه. قرآن فرموده که احسب الناس، مردم حساب میکنن، ان یترکو، ما ترکشون میکنیم، ان یقولو آمنا، تا بگن ایمان آوردیم، و هم لا یفتنون، با فتنه ها آزمایششون نمیکنیم. نخیر، شما تا بگید ایمان آوردید اول امتحاناتتونه. لذا شما مردم تا بگید ایمان آوردید، من خدا شروع میکنم شما رو امتحان کردن. حالا تو نیومدید ایمان نیاوردید که هیچی، کاری ندارم با شما. تو نیومدید دانشگاه، من با شما کاری ندارم، امتحان نمیگیرم از شما. تو نیومدید مدرسه، من با شما کار ندارم، از شما امتحان نمیگیرم. اومدی مدرسه درس خوندی باید امتحان بدی، اومدی دانشگاه باید امتحان بدی تا مدارجتو طی کنی، ایمان آوردی باید امتحان بشی. ابراهیمی باید پسرتو ببری ذبح کنی، اسماعیل رو، میتونی؟ خدا وکیلی کی حاضره الان میخواد بره حج، بره مکه، بهش میگن آقا عزیزترین کست یعنی بچت، دخترت، پسرت، تو سرشو ببر. چند نفر اینایی که حاضرن برن مکه میتونن این کارو بکنن؟ آقا پایین تر از بچهشون بگن آقا مالتو کلن بده بره، عنوان و جاه و مقامتو بذار بره. بله تو ابراهیم خلیلی، این همه عظمت داری، هم باید امتحان بشی. پسرت اسماعیل باید امتحان بشه. هر که در این بعض مقرب تر است، جام بلا بیشترش میدهن. لذا انبیا هر چی دامنه نهضتشون عظیم تر، خودشون امتحاناتشون سخت تر. ائمه هم همینطور. ائمه ما به صرف این که این عظمت جدی رو در عالم هستی و خلقت دارن، اینجوری نبوده زندگیشون آروم باشه. یکی از یکی مظلوم تر، یکی از یکی دشواری ها و سختی هاش بیشتر. ما هم ادعا کردیم جمهوری اسلامی هستیم، ادعا کردیم میخوایم راه انبیا و ائمه رو بریم، طبیعی است باید سختی بیشتری بکشیم. این سختی هم تو امتحان خودمونه. امام میفرمود حکومت ها میدان آزمایش مردانه. امروز جمهوری اسلامی یه حکومت میدان آزمایش مردانه. اگه حکومت کفر بود یه جور دیگه ما باید آزمایش میشدیم. اینه که طبیعی است مدیران جمهوری اسلامی خوردن زمین خیلیشون. خب شما چرا ناراحتی؟ مراقب شما نخوری زمین. اگه من و شما هم بریم اون پست و مقام ها رو بگیریم، معلوم نیست ما بهتر از اونا بشیم. دست منم باشه مثلا کلید استخر زن شاه، خب ممکنه منم برم اونجا شنا کنم، خب خدا عزرائیل رو بفرسته بگه حالا برو قبض روحش کن. اینجا تعارف بر نمیداره. آقای بازرگان سقوط کرد، بنی صدر سقوط کرد، قائم مقام رهبری آقای منتظری سقوط کرد، خیلی های دیگه مرجع تقلید مثل آقای شریعت مداری سقوط کرد. همینجوری بگیرید به جلو، رئیس جمهورا یکی ممنوع تصویر، یکی نمیدونم حصر، یکی این ور، یکی اون ور، یکی میره زنبیل میاره، نمیدونم میره بست میشینه توی شابدالعظیم، یکی شمر ما این شمر، یه روز سرباز امام علیم، یه روز سردار امام حسنیم، خدای نخواسته یه روز قاتل امام بعدی هستیم. چون احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. نه خیر، امتحانتون میکنم، داریم امتحان میشیم. حالا یه بار یه ملتی چنین ادعایی کرده، گفته من جمهوری اسلامی، گفته ای همه تون با هم، بله همه، خب همه تون با هم امتحان میشید. حالا تحریم، تهدید، تطمیع، فشار، فساد، این اون، چجوری دوام میارید؟ خدا شکرت که 40 سال به این مردم نمره قبولی دادی. نخبگان و خواص درسته همه زیر سوالن، اما این مردم نشون دادن که الحمدلله پایکارن و خدا رو از این بابت شکر میکنیم، منت داریم که پای این مردم رو ببوسیم که هیچ پیامبری به قول امام راحل چنین مردمی نداشت. اینه که هیچ جای ناامیدی نیست. اگه ناامیدی رو به این عمل کرده مسئولین جمهوری اسلامی میبینید، اینم جای بحث داره. بخشی از جامعه توی نظام دانشگاهی تئوریای لیبرال رو میخونه، فکر میکنه اسلام دورش تموم شده و همین مدل اقتصادی، همین مدل بانک، همین مدل اداری، همین مدل سیاسی، همین مدل اجتماعی. آقا غرب دیگه، بریم مشکلات رو حل کنیم. خدا امتحان ایجاد میکنه، هم برای اون مردمی که اینجوری رأی میدن، هم برای اون مسئولی که فکر میکنه دیگه بسه، هرچی رفتیم تو درگاه خدا، یه مدتی بریم تو درگاه کت خدا. خب خدا میخواد ناامید کنه دیگه. صراحتن بارها تو قرآن فرموده دون الله، یعنی این خداست، دون خدا، پایین تر از خدا اگه الهی برگزیدید یا نیازتون رو پیش کسی دون خدا بردید، خدا ناامیدتون میکنه. اون که نوید قرآنه، من و شما چنین چیزی نمیگیم. هر کی گفت آقا خونش رو هدا ریخته شده به خاطر اسلام بسه، حالا یه مدت میریم سراغ کت خدا، خب دیدید ناامیدی، الان ناامیدی مال لیبرال هاست دیگه. اینم فرصته، فرصتش اینه که با سقوط لیبرال ها لیبرالیزم سقوط میکنه. یعنی اینجوری نیست که شما فکر کنید چهار تا آدم فقط داره تو جمهوری اسلامی بی اعتبار میشه، بلکه فردا ما ایم و جامعه. مردم، مگه نمیگفتید اسلام نمیتواند؟ کجای اسلام نمیتواند؟ اگر 7 مرجع تقلید 61 بار سال گذشته داد زدن که سیستم بانک جمهوری اسلامی ربوی است، ربا هم حکمش تو قرآن آمده، ولی علوم اقتصادی غرب میگه نخیر، ربا باید باشد تا چند چرخ بانک بچرخد. میدونید که 250 سال پیش به این سو جرمی بنتام کتاب داره اون موقع، دفاع از ربا، دیفنس آف یوژوری، دفاع از ربا، به پدر نظریه بازار یعنی آدام اسمیت میگه اگر قراره که بازار به معنی امروزی، چون این بازاری که الان میبینید 300 سال پیش 400 سال پیش نبوده، این نظریه بازار جدیده، مال آدام اسمیته، نهاد اصلی نظام اجتماعی امروز بازاره. معنیش چی؟ معنیش اینه که همه چی امروز کالاست، نه فقط این دستمال کالاست تو بازار خرید و فروش میشه، این عینک کالاست، امروز فرهنگم کالاست، آموزش و پرورش هم کالاست، علم هم کالاست، طبابت طبیب هم کالاست، قضاوت قاضی هم کالاست. بهت میگن سرمایه داری. سرمایه داری معنیش ساده است، کپیتالیسم، یعنی همه پدیده ها کالا هم، هرچی کالا بود قیمت داره. اما اگه شما اینجوری فکر نکردید، گفتید آقا این دستمال کالاست قیمت داره، اما محبت من به همسایم که دیگه کالا نیست که قیمت داشته باشه، شما سرمایه دار نیستید. اما آموزش پرورش پولی، دانشگاه پولی، قضاوت پولی، وکالت پولی، طبابت پولی، شرف پولی، محبت پولی، این روزا که این بازی زنایی که حجاب برمی‌دارن و اینها شروع شده، این دانشجوهای ما خب خیلی فعال تو این زمینه‌ها مطالب اونور دنیا رو جمع جور می‌کنن. خب شما شنیدید 3 ماه پیش یه وزارتخونه تو انگلیس راه افتاد به نام وزارت تنهایی. وزارت تنهایی از 75 میلیون جمعیت انگلیس 9.5 میلیون نفرش تنها هن. یعنی اصلا ازدواج نکردن یا طلاق گرفتن، تنهایی زندگی میکنن با مثلا گربه و سگ و پرنده و از این جک جونورا. انسانی که دیگه نمیخواد تجدید فراش کنه تنهاست. وزارت تنهایی را افتاد، یه خانم ترزامین خس وزیرشون یه خانومی رو گذاشت وزیر وزارت تنهایی. اتفاقایی که شما خیلی براتون عجیبه، پریشب که تلویزیون نشون داد در ژاپن خانواده کرایه میکنن، یعنی یه کسی هی کار میکنه خسته میشه، یه خانواده باشه به این محبت کنن. مثلا آقا خانواده مثلا اینقدر ین ژاپن میده این به اون خانواده، میره شب خونه شون روی سر سفره شون بشینه و خانم مثلا پیرزنی باشه به اون مادر بزرگ محبت کنه، دو تا بچه باشن بیان از سر کوله این بالا برن. اینکه پریشب تلویزیون نشده، تو اینترنت جستجو کنید سفارش خانواده، که مثلا هم فارسی هم انگلیسی هم. در انگلیس این گزارش مال پارسال، البته اینی که الان عرض میکنم مال پارساله. هر خانومی توی خانمایی که الان پزشکن، مثلا استاد دانشگاهن، راننده تریلین، فضانوردن، دیدید دیگه الان شأن زن به این چیزاست نه به خانه‌داری و فرزندداری. یک خانم انگلیسی مثلا 50 پوند، هر پوند الان چقدر؟ 4-5 هزار تومانه دیگه. 50 پوند انگلیس میده 2 ساعت یه آقایی بیاد بشینه روی یه مبلی، این خانم سرشو بذاره رو شونه اون، حس آرامش و محبت بهش دست بده. این مسائل جنسی و غیر اخلاقی نباشه، محبت. وقتی یه جامعه همه چیز رو کرد کالا، چرا؟ هر پدیده کالاست، هرچی کالا بود قیمت داشت. حالا خانواده میپاشه، بعد طرف تازه باید بره اول اینه که بره محبت رو بخره. اینا رو وقتی رو میکنی توی دانشگاه، روی پرده اسناد اینا رو دخترای دانشجو، پسر دانشجو میبینن، میگن ببین بابا جان، ته این روسری برداشتن اینه. او اول روسری رو برداشت تو غرب، بعد بالا تنش رو لخت کرد، بعد پایین تنش رو لخت کرد، بعد رفت کنار ساحل برهنه شد، بعد مرده مونده بود چش چرانیش مثلا چشمشو کدومی که از این زنها پر کنه. انقدر روابط آزاد جنسی بالا رفت که حرامزادگی زیاد شد. 5 سال سازمان ملل اردیبهشت هر سال نقشه خانواده جهان رو منتشر میکنه، اسمش اینه World Family Map، نقشه خانواده جهان. قبلش که منتشر شده 2017 است، هنوز 2018ش منتشر نشده، چون 2 ماه دیگه تو اردیبهشت منتشر میشه. آمار بالای حرامزادگی، الان نگرانی اینا تو سازمان ملل و نهادهای مربوطش آمار بالای حرامزادگی در جهان. خب وقتی خانوما برهنگی کردن و مردا دیگه چشمشون حریص شد و هرج و مرج جنسی به وجود اومد و مرد تنوع طلب شد و زن تنوع طلب شد، بالاخره روابطی که صورت میگیره معلوم نیست بچه مال کیه. بعد آمار رسمیش که این نیست که منتشر شده، غیر رسمیش بیشتره دیگه. الان خب توی آمریکای لاتین، کشور کولومبیا 84% بچهای زیر 20 سالش حرامزادن، پرو و بولیوی حدود 70% همجوری میاد پایین تا برزیل. آمریکا پس بدترین وضعیت داره، قاره آمریکا. قاره اروپا تو مرحله بعد، کشور فرانسه 57%شون حرامزاده است، اینجوری که نقش خانواده اینها میگه. یعنی 57% فرانسویای زیر 20 ساله معلوم نیست پدراشون کیان. حالا کمیته سنت از خانواده‌شون دهه فجر اینجا بودن، اومده بودن اینجا که تجارب ایران رو بگیرن، رفته بودن یه سری قم و یه سری مجلس کمیسیون فرهنگی و یه سری اومدن مرکز ما و من در زمینه خیلی باشون بحث کردم، میگفتن آمار رسمیه، آمار غیر رسمی خیلی بالاتر از این حرفاست. حالا فرانسوی ها 57%شون، سوئدی ها 55%شون، همینجوری میاد پایین، میرسه تو منطقه ما که تو جهان عرب و جهان اسلام و جهان خودمون بالاترین عدد مال ترکیه است با حدود 3%. و کشور ما الحمدلله تو این وضعیت انقدر ناچیز این مسئله که وضعیت ایران صفره، یعنی تو هر 5 سالی که گزارش منتشر شده. خب این اگر دستاورد دین پیامبر ما همین یه قلم بوده باشه کافیه. اصلا یکی دلایلی که جمهوری اسلامی 40 سال دوام آورده اینه که عمدتاً بابت اینه که این مردم حلال زادن. نقش حلال زادگی در شنیدن حرف حق و موندن پای حرف حق، یک عامل اصلیش در همین حلال زادگیه. این 3 عامل اصلی داره دیگه: نطفه پاک، شیر پاک، لقمه حلال. خب امروز ما الحمدلله خیالمون راحته که نطفه ها پاک. در لایه دوم تقریبا شیرها هم الحمدلله پاکه. میمونه قسمت سوم، لقمه ها تو سفره های مقدار شبهناک داره میشه، که همین نگرانی که مراجع دارن در قضیه ربوی بودن سیستم مالی و مناسبات و این متاسفانه وضع بعدی که الان داره تو وضعیت اقتصاد پیش میاد، اینا داره ما رو نگران میکنه. پس ما در جمهوری اسلامی این عنصر کلیدی رو داریم. اون جامعه‌ای که چنین ادعایی میکنه امروز محبت توش خریدنیه. تهش اینه آقا بلند شدن 4 نفر مثلا روسریشون رو برداشتن، 4 تا آدم فریب خورده، که آقا ما نمیدونم تبعیض جنسیتی رو نمیخوایم، ما که اصلا نگران نمیشیم. سوال اون این میشه خانم بعدش که چی؟ فعلا روسری تو برداشتی، بعدش چی میخوای؟ میخوای بالا تنت رو لخت کنی، بعدش میخوای پایین تنت رو لخت کنی، بعد میخوای بری توی کنار دریا برهنه بشی، بعد مردا میخوان تنوع طلب بشن، بعد تنوع طلبی مردا هرج و مرج جنسی به وجود بیاره، بعد یه نسل بعد ببینیم ایران هم دور از جون بلا نسبت زبونم لال، حرامزادگی توی زیاد شد، معلوم نباشه پدر این بچه ها کیه، هر کی بشه مثل غرب. بعد به جای رسیده که امروز 2 تا اتفاق افتاده. امروز یه اتفاقی تو غرب افتاده اینه که دیگه مردها از زنها سیر شدن، زنها هم از مردها سیر شدن، رفتن سراغ همجنس گرایی و همجنس بازی. در 10 سال گذشته 24 تا کشور قانون همجنس بازی رو تصویب کرده. 3 ماه پیش که استرالیا تصویب کرد، آخرین کشور تابستون امسال آلمان تصویب کرد، پارسال که انگلیس تصویب کرد، پیرسال آمریکا تصویب کرد. 24 تا کشور کانادا، آمریکا، برزیل، آفریقای جنوبی، نیوزیلند، استرالیا، بلژیک، هلند، نروژ، فرانسه، سوئد. اینا کشورها متمدنن دیگه. مثلا همین آلمانی که تابستون امسال امضا کرد، من تا به شما بگم آلمان فوری میگید بنز، عجب ماشین، بی ام و، عجب ماشین، پورشه، اوه اوه، فوتبالش، بوندسلیگا، ولی هیچکی نیست بگه اینا 600 تا نماینده مجلس دارن، 395 نفر نماینده مجلسشون امسال تابستون رای داد به این که همجنس بازا ازدواج کنن، مردا با مردا، زنا با زنا. چرا جامعه به اینجا رسید که 4000 سال برگرده به عقب، زمان حضرت لوط؟ 4000 سال پیش زمان حضرت ابراهیم و حضرت لوط تو همین اردن بغل فلسطین یه منطقه بود، 5 تا شهر بود بهش میگن معتفکات. این 5 تا شهر کثافتکاری میکردن. قرآن بارها فرموده که اینا اولین بار بود این کارو میکردن، 4000 سال پیش. اینا به ما میگن مرتجع، میگن شما رفتید سراغ حرفای 1400 سال پیش اسلام، خودتون که میدید سراغ حرفای 4000 سال پیش قوم لوط. شما چی میگید؟ نه اینکه 4 تا آدم آلوده کف اون جامعه این کثافتکاری رو کنه ها، بلکه در مجلسشون بزرگانشون میشینن تصویب میکنن که این اتفاق بیفتد. یعنی بعد از اینکه روسریه برداشته شد و بیهجابی صورت گرفت و زنا شیوع پیدا کرد و بعد حرامزادگی شیوع پیدا کرد و بعد دیگه مردا اشباع شدن از زنا، زنها اشباع شدن از مردا، مردا رفتن سراغ مردا، زنا رفتن سراغ زنها، مجبور اون جامعه اینا رو بکنه قانون. تازه از این هم عبور کرده، چه فاجعه‌ای رخ داده؟ بدتر از این اصلا رسیدن به وزارت تنهایی، طرف دیگه با هیچ کی نمیخواد زندگی کنه. خب آب میشه تمدنی که همشون مجرد باشن و تنهایی زندگی کنن و اینجوری چی میمونه از اون جامعه؟ اون هلاک میشه دیگه. آقا قراره در این علوم انسانی غرب، در این روانشناسی و جامعه شناسی و فلسفه و علوم سیاسی و مدیریت و غیر و ذالکش ما 30 سال بعد مثل اونا بشیم؟ اینه که ما میگیم لیبرالیسم داره سقوط میکنه، اینه که میگیم در نشانه های آخر الزمان این چارچوبی که شما دارید میبینید. اینه که دوستان عزیز اساساً وقتی همچین اتفاقی رقم میخوره اون میاد اینجا گسلهای اجتماعی ما رو به هم میزنه. آه ببینید الان خانوما وایسادن نمیخوان دین رو. خب تقصیر من تریبوندار بوده که نرفتم بگم خانم ته این قضیه اینه، تو میخوای این مسیر رو بری دیگه، آخرش اینه. حالا انتظار داری جامعه روبروت نیسته؟ انتظار داری مرد با غیرت تو جامعه نباشه روبروی شما بیسته؟ چون اون ور مرزا بی بی سی و وی او ای گفتن مثلا روسریتون رو بردارید بیسته روبروی نظام. خانم گردن کلفتای اون تمدن بلند شدن از 80 کشور تروریستا رو جمع کردن آوردن ریختن تو همین سوریه و عراق. اینا هم رفتن مردا رو چیدن ردیفی کنار هم، از پشت تیر خلاص بهشون زدن، زنا رو هم قلاده زدن دست و پاشون آوردن تو بازار موصل عراق فروختن. نه آمریکا تونست جمعشون کنه چون خودش تحریکشون میکرد، نه ترکیه، نه عربستانی که تحریکشون کرد، نه اروپا. ما یه مشت جوون فرستادیم رفتن جمعشون کردن. مرد جامعه ما هنوز معروفه که اند غیرت. لذا اگه فکر کردیم مثلا اونا سازوکار بی حیایی رو رقم میزنن و اینجا یالا بالاخره حالا مردای ایرانی دارن نظر مراعات میکنن، چون مطلقاً عموم زنای ایرانی اهل عفتن، چهار تا به قول رهبری چهار تا آدم مثل فریب خورده مثل شما هم وادید کاری دارید میکنید، پس جای ناامیدی نیست دوستان. چه ناامیدی؟ این وضعی است که اونا کارشون به اینجا کشیده بیان با روسری مثلا با ما بجنگن. اون روز که کماندوشون دو سال پیش اومد توی خلیج فارس، سوپر کماندوشون دیگه از اینها جنگنده تر ندارن، اینا مال واحد کماندوی سیال نیوی هن، مخفف سی ایرلند یعنی هوا دریا زمین، سی ایرلند کماندوز، کماندوهای دریا برد، هوا برد، زمین برد. اینا دیگه از اینها بهتر رزمنده تو دنیا وجود نداره. گرفتنشون، اینا زانو زدن، دستاشون رو گذاشتن پشت گردنشون، جلو دوربین ها گریه کردند و گفتن آپولوجایز، عذرخواهی میکنیم، آزادشون کردن. این اون آمریکایی است که همه فکر میکنن. ولی سال بعدش حجاجی ما رو وقتی دشمن گرفت، ما که فیلم برداری نکردیم، خود تروریستای وهابی فیلم برداری کردن دیگه. عظمت سوپر کماندوی آمریکایی رو ببینید، نشسته داره زار زار گریه میکنه، چلو کباب ایرانی گذاشتن جلوش، دوغ ایرانی گذاشتن جلوش، نشسته داره تو جزیره فارسی زار زار گریه میکنه. حالا گیرم هم که گذاشتنت کنار دیوار کشتنت مثلا، تو باید اینجوری گریه کنی؟ مثلا تو سوپر کماندویی؟ ولی محسن ما میدونست که دارن میبرن سرشو ببرند. با چه عظمتی شما میبینید داره روبروی اینا راه میره و داغ یه دونه آخ گفتنم مثلا به دل دشمن میذاره. این اون اثر حلال زادگی است، اثر اون نطفه پاک و شیر پاک و لقمه حلاله. اثر اسلام یعنی این. آقا اسلام ناکار آمده. این اسلام، ببینید اسلام چیزی که تربیت کرده اینه، اونی که شما تربیت کرده اون سوپر کماندوتونه. انسان آرمانی شما کیه؟ لیونل مسی. انسان آرمانی لیبرالیسم کیه؟ خانم آنجلینا جولی، نیکول کیتمن، فلان هنر پیشه. حالا مکان مقدس مجلس و گوش انسانهای مؤمن نمازگزار رو آلوده نکنم با اسامی آب سامان. پریشب شب ولادت حضرت زهرا بود، اتفاقی اخبار 23 رو میدیدم، این برنامه بدون تعارفش رفته بودن کاشان منزل یک مادر شهیدی، 4 تا پسر شهید شده بود دیگه. خیلی جالب بود برای من. فرداش دانشگاه زنجان بودم، به این خانمای دانشجو گفتم ببینید تمام نظریه که داره در مورد شما خانوما تو دانشگاه درس داده میشه باطل شد دیشب. یه خانومی 75 سالش 12 سالگی ازدواج کرده، الان میگن ای وای خانوما مبادا زود ازدواج کنن، دختر بچه امروز در 12 سالگی داره از عروسک بازی میکنه. خیلی خوب، پس چی دادیم تو این مدرسه و خانواده و رسانه به بچه‌ای که تو 12 سالگی داره اسباب بازی به اصطلاح عروسک بازی میکنه، نمیتونه همسرداری کنه؟ این خانم بزرگوار و عظیم، انسان آرمانی قرآنی، 12 سالش بوده شوهر کرده، 12 تا بچه به دنیا آورده. الان میتونید بگن آه مبادا یه خانومی 3 تا بچه بیشتر به دنیا بیاره، برای اون مادر خطرناک. ایشون 12 تا بچه به دنیا آورده، از این 12 تا 1/3، 4 تاش رفته تو جنگ دفاع مقدس شهید شده، که جوانترینش 16 سالش بوده شهید شده، اونی که سنش بیشتر بوده 29 سالش بوده. حالا اون یکی مادره میفرمود که اون چند بارم مجروح شده بود بعد شهید شده. این خانم 57 سال با همسرش زندگی کرده بود، الان دیدید نظریه های روانشناسی تا امروز ازدواج میکنن فردا میرن طلاق میگیرن. 57 سال با یه مرد زیر یک سقف زندگی کرده، دوتاشون کار کردن، یک ریال هزینه نگرفته از بنیاد شهید. به این خبرنگار میگفت این مبلای که روش نشستی دست دوم رفتم خریدم. میگفت آقامون میگفتش که اگه ما بچه‌مون شهید نشده بود چیزی طلب داشتیم از جایی از کسی؟ گفتیم نه. گفت خب الانم ما به خاطر خدا دادیم، الان از کسی طلب نداریم. و ماشاءالله روحیه تو 75 سالگی به این پسر میگفت تو چرا مجردی؟ تلفن مامانتو بده من زنگ بزنم، مادرت چرا برات زر نگرفته؟ یعنی تمام نظریه‌ای که تو روانشناسی، روانپزشکی، پزشکی و غیره در مورد خانم‌ها ارائه میشه همش باطل. یکی میتونه 12 سالگی ازدواج کنه، 12 شکم بچه به دنیا بیاره، 75 سال عمر کنه، سرحال باشه، 4 تا از این بچه های دلبندش رو بفرسته توی صحرای کربلای خوزستان و جای دیگه برای اسلام شهید بشن. بعد دیگه رفتم دیدار آقا، گفتم بقیه شونم آمادن هر کجا شما دستور بدی. بعدم ماشاءالله اینقدر روحیه داشته باشه 20. بعد تمام تئوری های علم مدیریت خانواده که میدونید رشته خانواده لیسانس فوق لیسانس دکترا پست دکترا داره دیگه، همه رو باطل کنه. یه خانومی میتونه 12 سالگی ازدواج کنه، 57 سال با همسرش باشه، امروز این یک رسول انقلاب حرف بزنه، محکم، با تراوت، با روحیه. این محصول اسلام. اما اینه که میگن حقوق زنان، من به حسب این که رشته تخصصیم توی تدریس این موارد توی علوم استراتژیکیم بوده با این فمینیستا رو میشناسم، یعنی از اون کتی سوزان و از این مثلا مری کرافت و از این ویرجینیا وولف و از اون فرانسوی سیمون دو بوا و یه مش زن عقده‌ای صاحب کمبودهای عجیب و غریب، مجرد، با کسی هم رابطه داشتن، آدم عوضی در اومده، پدراشون آدمای مثلا نامناسب، یه مش فرد عقده‌ای شدن طرفدار حقوق زنان، یکیشون زندگی درست حسابی نداشت. 100 سال از 100 خورده سال از این جنبش آزادی زنان میگذره تو انگلیس و فرانسه و آمریکا و جای دیگه، همه اینا رو ما مجبور شدیم موامونو بذاریم سفید کنیم، اینا رو بشینیم بخونیم و سر کلاس درس بدیم. خدا میدونه تمام این یکی یکی زنا رو تو تلویزیون بعد بیان میگن این مری کرافت، این کتی سوزان، اینه اینه، ببین زندگیشون این بوده. این بانویی که 4 تا جوان رشیدش رفته برای امام حسین شهید شده، این بانو محصول اسلام، اینا محصول تفکر لیبرالیه. جمهوری اسلامی یه محسن حجاجی پرورونده. آقا اسلام ناکارآمد است چون ماشین نتونسته تولید کنه. اسلام حسن ترانی مقدم تولید کرد. حسن ترانی مقدم مملکت رو تو موشک رسون به اینجایی که شما دیدید. اسلام میتواند حسن ترانی مقدم ها ایجاد کنه که اینا برن تو اتومبیل ما رو به اینجا برسونن. اگر دیدید نشده، جوابشو فرمانده نیروی هوافضا داد دیگه. دو سال پیش که تحریم های موشکی شروع شد گفتن باتون برخورد میکنیم، تلویزیون ایشون آورد، آقا میگن موشک ها رو قرار تحریم کنن. گفت تحریم کنن، یه پیچش از بیرون مرزا نمیاد. چطور ممکنه یه پیچش از بیرون مرزا نمیاد؟ و تردید داشت این مجری خبر تلویزیون. گفت یک واقعا اگه اینجوریه، یعنی ما یه پیچ موشک هم از بیرون مرزا نمیاریم، این همه موشک تولید میکنیم، 69 موشک، خب چرا تو اتومبیل اینجوری نیستیم؟ اونم بی‌تعارف گفتش که میخواید تو صنعت اتومبیل رشد کنید؟ گفت بله. گفت پاسپورت مسئولین ایران خودرو و سایپا رو ازشون بگیرید. پاسپورت های مبارکشون تو جیبشونه، بلا میشن میرن اونجا قرارداد میبندن میان، ولی وقتی که تو پاسپورت نداری، از بیرون مرزا هم ماشین نمیاد، تو باید برای این مردم از صفر ماشین تولید کنی. ولی وقتی که من رئیس کارخونه ای بودم، میگم خب الان این قطعات یدکی میخواد دیگه، میرم اونجا یه قراردادی میبندم میدم پسر خالم، بعد به پسر خالم میگم تو این قطعاتو بیار تولید کن، بعد داخل کارخونه مینویسم قطعات این اتومبیل از اون شرکت پسر خالم خریده بشه، پسرم هم این ور و اونم اون ور. ما تو جمهوری اسلامی دردمون این چیزاست، اونی که رهبری به خاطرش عذرخواهی میکنه این چیزاست. این بخش جمهوری اسلامی است که مردم ازش ناراحتن، که بهش میگن تبعیض. اون چیزی که ما نسبت بهش یه ذره نباید کوتاه‌بیاییم اینه، و اونی که بیشتر از همه شاکی میکنه مدیران جمهوری اسلامی رو همین قسمته. مثلا طرف دروغ میگه تو جمهوری اسلامی، روز 22 بهمن میاد تو خیابونای تهران میگه مرگ بر آمریکا. ما یه لیستی داشتیم قبلا 700 نفر بود از اینایی که فرزندانشون تو آمریکا و انگلیس بودن از مسئولین، اخیراً تو مجلس گفتن 4000 نفره. آقا ما رو گرفتی؟ تو بلا میشه تو خیابونای تهران میگه مرگ بر آمریکا، بعد بچت تو آمریکا نمیدونم مسئول چی چیه. ما فرزندانمون رو فرستادیم برن یه علومی یاد بگیرن بیان مشکلات مردم رو حل کنن. دروغ نگو دیگه. ما یه نفر نداشتیم تو طول این 20 سال گذشته دردی دوا کنه درست درمون که تربیت شده آمریکا بوده باشه. امام میفرمود دیگه، میفرمود ما از دست رضاخان و پسرش نجات پیدا کردیم، از دست خانواده پهلوی بعیده به این زودی ها از دست تربیت یافتگان شرق و غرب نجات پیدا کنیم. رک و صریح دوستان، به خصوص آقایون جوانای حاضر در جلسه، آقایون و خانوما، استحضار داشته باشید. ما گام‌های برتری که در 20 سال گذشته تو کشورمون برداشته شده، تو یه دونش یه تحصیل کرده خارج از کشور نقش ویژه نداشت. هسته‌ای بوده، کار شهریاری بوده که دانشگاه شهید بهشتی بوده و احمدی روشن و اینا بوده که بچه های دانشگاه شریف بودن، و علی محمدی بوده که دانشگاه تهران بود. موشکی بوده که کار حسن ترانی مقدم، اینا بوده که اصلا اینجوری نبودن. آقا همین ماجرای ریختن بیرون داعش توی سوریه و عراق، کار قاسم سلیمانی که اصلا آدم دانشگاه نبود. حل مشکلات لزوماً از راه دانشگاه نمیگذره. آقا ما خود مشکلات کشور حل کنیم، بعد بریم یه دانشگاه یه تخصصی بگیریم. پدر ما رو همین متخصصین غیر متعهد در آوردن. حالا دروغ میگه میخواد بچه‌شو بفرسته بره اونجا، بعد همه هم مثلا دو تابعیتی، بعد الان که مد شده دیگه فوتبالیستا و هنرپیشه و اینا، تا زنشون میخواد بچه دار بشه بدو بدو میبرنش تو اروپا، وضع هم میکنه تو اروپا و آمریکا، شناسنامه اونجا رو براش میگیرن، خجالت هم نمیکشن، رسما هم اعلام میکنن. بعد میشه الگوی جوان جامعه ما این فوتبالیست، این هنرپیشه. خود دو دسته آدم داریم دیگه، یه شهید حجاجی ها داریم که بعد که شهید شدن ما متوجه میشیم همچین آدمایی داریم، عکساشونو میبینیم میزنن اینور اونور. یک سری هم آدم داریم که تربیت فرهنگ غربی، همین فوتبالیستا و هنرپیشه ها و خواننده ها، صبح تا شب بنراشون. حالا شما تو تهران رانندگی کنید، 10-20 هنرپیشه و خواننده و به خصوص فوتبالیست رو در و دیوار و بیلبورد دارن. ماست میخوای بخری؟ ماسته فروش نمیره، یارو خراب کرده ماستش، بعد داده دست یه فوتبالیست، یه قاشق زده تو این ماسته آورده بالا، و بعد خبرگزاری گفتن این 400 500 میلیون تومان گرفته. برای چی؟ برای یک دقیقه دیگه یه فیگور اینجوری بگیره، ماستر اینجوری بگیره، 400 میلیون تومان میگیره، تمام در و دیوار زندگی ما و آگهی بازرگانی تلویزیون میشه. این کمش بوده، بالاترینش مال کیروشه. کیروش یه بانکی مثلا در آستانه ورشکستگی گفته چیکار کنیم، مردم دارن دیدن آ تیم ما رو داره میره مسابقات فوتبال جام جهانی، بگیم این که تیم ما رو برد جام جهانی، مردم ما از این حمایت میکنیم، بیا پولتون بذار تو بانک ما، بیا وایس اینجا یه فیگور بگیر اینجوری کرده، یه عکس بگیریم. خب گرفتی چکو بده. چقدر؟ 1,000,000 دلار. دلار چقدره؟ مثلا 4,500 تومان. چقدر میشه؟ 4.5 میلیارد تومان. امروز تو جمهوری اسلامی با وقاحت تمام مدیر در دستگاه تبلیغاتی داریم، مدیر در وزارت ورزش داریم، مدیر در نهادهای عمومی شهری داریم. یه اجنبی رو از اون ور مرزا میارن، ماهی 1,000,000,000 تومان بهش حقوق میدن. 4 میلیون دلار حقوقش در سال، دلار 4,000 تومان میشه 12 میلیارد تومان. ماهی 1,000,000,000 تومان بهش حقوق میدن، به ما توپ زدن یاد بده. بعد این بالاترین حقوقی که تو جمهوری اسلامی گرفته میشه، فیش نجومی. هیچ کم اعتراض نمیکنه. بله ما اینقدر برامون مثل نونش از نون شب واجبتره توپ زدن به فوتبال، که این بیاد به ما اینو یاد بده. بعد یه بیخاصیت تر از او توی فلان بانک میره اینو میارش، میگه تو یه فیگور بگیر، این اینجوری فیگور میگیره، یه عکسی ازش میگیرن، یک دقیقه 1,000,000 دلار خبرگزاری ها گفتن به این دادن، یعنی 4.5 میلیارد تومان برای یک دقیقه یک عکس. ببین چه پولایی تو جمهوری اسلامی جا به جا میشه. مطلقاً حرامه و مطلقاً کسی که چنین چیزی رو رقم میزنه جاش توی جهنمه، و مطلقاً اون کسی که نسبت به این قضایا سکوت میکنه هم توی این قضیه دخیله. جمهوری اسلامی رو این چیزا متلاشی میکنه. آقا میدونی 120 هزار نفر میرن فوتبال میبینن؟ خب که چی؟ 70 سال ما توی مملکت ریختیم تو گلوی فوتبالیستای تراز اول آبی و قرمز، یکیشون نمیتونه بیاد توپ زدن یاد بده که ما دوباره باید بلندشیم بریم از اون دنیا اجنبی رو بیاریم؟ بعد تمام بیلبوردهای تهران و پلای تهران و از شما از همینجا برید بیرون، همینجوری که رانندگی کنید برید تا کرج، هرچی بیلبورده یا عکس هنرپیشه هاست، یه هفته دیگه زمستون تموم میشه، کاپشن چرم به درد نمیخوره، یارو بلند شده برای اینکه کاپشن چرمشو به مردم بندازه کرده تن فلان هنرپیشه، اونم ماستش فروش نمیره داده دست فلان فوتبالیست، او یکی هم فلان چیزشو داده دست، بعد با همین فوتبالیسته مثلا بلند میشه پول مردم رو جمع میکنه برای مناطق زلزله زده، مردم بدبخت سر زمستون تو سرپل ذهاب و کرمانشاه گیر دارن، آی ببینید چقدر فوتبالیستا به درد مردم خوردن. هفته پیش قوه قضاییه حساب طرفو بست چون پولای مردم رو نگه داشته تو حساب خودش، چند ماه بدهی خودش بود. این انسانی است که لیبرالیسم میسازه، لیبرالیسم فوتبالیست میسازه. اصلا لیونل مسی چهره تراز تفکر لیبرالیه، اسلام محسن حجاجی میسازه. مثلا شما عکس شهید رو دیدید اینجا سر این چهار را بزنن مثلا جلو مسجد فلان شهید مدافع حرم در حال خوردن چیپس، مردم این چیپس را بخورید، تبلیغ توسط شهید فلان، اینجوری دیدید؟ اما کی امروز آلت دست اینه که فلان کاپشن فروش نمیره، فلان ماست فروش نمیره، فلان هود آشپزخونه فروش نمیره، باید آویزونش کنیم به این سینماگر و هنرپیشه و فوتبالیست تا فروش بره؟ آدمی است که تربیت تمدن غرب. مادامی که زنی که بلند میشه بیرق بیهجابی رو در جامعه ما بالا میاره بیخاصیت و عقده‌ایه، اما زنی که خوب زندگی کرده از 12 سالگی شوهر داشته، 12 تا بچه به دنیا آورده، 4 تاش رو فرستاده تو صحرای کربلای خوزستان شهید شده، 57 سال با مردش زیر سقف زندگی کرده، 1 ریال از نظام هیچی نگرفته، امروز هم میگه من این مبلا رو که دیدید رفتم دست دوم خریدم، و بعدش هم میگه رفتم به امام جامعه گفتم ببین بقیه بچه هم هستن خودم هم هستم، کجا باید بریم ما؟ این یعنی اسلام. ولی بعضیا بابت کارهای نکردهشون تو نظام ژن خوب دارن، ژن خوب و سفره نظام هست، باید بریم بخوریم و تاک‌های آنچنانی و حالا من که خیلی خبر ندارم، شما تو این مناطق دور و بر فیروزکوه و دماوند و اینا میدونید مناطق خوش آب و هوا رو، کدوم از ما بهترانی میان تغییر کاربری میدن و حرامشون بشه، کوفتشون بشه مثل زهر مار. همین دو روز دنیاست، انشالله در آخرت وقتی تهیه توی اسفل از صافنین با خون شهدا بازی میکنید، دنیاتون رو میکنیم مثل زهرمارتون. یعنی انقدر این موارد رو تو تریبونا میگیم تا متوجه بشید که فوتبالیستی که ملت تو تحریمن پرشه سوار میشه، کاخ داره، کارخونه داره، از توبره میخوره، از آخرم میخوره، عکسش رو تمام در و دیواره، برای یه عکسش 1,000,000,000 تومان میگیره، این کارو میکنه، اون کارو میکنه، اینجوریه، اونجوریه، اون یکی خارجی اجنبیه رو میارید، بعد میگه مردم دو تا بنر میبینید، عکس شهید مدافع حرمه، 4 تا بنر میبینید مال فوتبالیستا و هنرپیشه خواهد. این تربیت اسلام، این تربیت غرب. حالا کی باید ناامید بشه؟ غرب باید ناامید بشه یا اسلام؟ غربگراها باید ناامید بشن یا اسلامگراها؟ چرا ناامیدی دوست عزیز؟ ناامیدی ندیدی؟ حالا میگم بهت، یه پرانتز اینجا باز کنم برمیگنم بهت میگم سال 60 چه ناامیدی بود. شما هفته پیش دیدید دیگه رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی گفتش که علم دینی تولید نمیشه. ببینید کی گفت نمیشه؟ کسی که 20 سال بودجه و امکانات دستش بوده و شورای انقلاب فرهنگی بوده. آقا ما نمیتونیم، تسلیم. خب این تئوریسین یه جناح سیاسی خاص، یه تئوریسین دارن تو دانشگاه شهید بهشتی هر روز میره مسافر مثلا بیلدربرگ و نمیدونم داووس و اینا، هر روز هی 30 تا مطلب مینویسه، 30 ویژگی فلان، ما بدبختیم، نمیتونیم، نمیشه، هیچی نیستیم، به درد نمیخوریم، در فلان جا بودم ذخایر ارزششون انقدر بود. خیلی خوب، این نفر دوم که میگه نمیتونیم، این مشاور عالی مجمع تشخیص مصلحت و دولت فعلی ها، نفر سومشون یه کسیه سال 2001 که ماجرای 11 سپتامبر شد تو فرانسه بود، از دانشگاه تهران اخراجش کرده بودن، همین یکی دو ماه پیش رئیس جمهور بهش یه جایزه ویژه داد، سر صدا شد اینا. اونجا دیروز دانشجوی مطلب رو برای من فرستادن، اصل مقاله، اصل مصاحبه فرانسویش رو، میگه چی شده القاعده اومده 11 سپتامبر رقم زده؟ میگه ولش کن، اسلام مرده، باید رفت یه کار. بعد این نظریش چیه؟ موقعی که استاد دانشگاه تهران بود، ایرانی انحطاط تفکر، امتناع تفکر داره، نمیتونه فکر کنه، ما دیگه تموم شدیم، حالا ایرانی امتناع تفکر داره، اسلام هم که مرده، پس ما هیچی نیستیم، نمیتونیم. خب این آقای جواد طباطبایی، ما هیچی نیستیم، نمیتونیم. اون محمود سریال قلم دانشگاه شهید بهشتی مشاور عالی دولت، ما هیچی نیستیم، بدبختیم، ما کلن ذخایر عربستان خوبه، ذخایر ارزی داره، ما هیچی نیستیم. خیلی خوب، نفر بعدیشون او یکی هی میره میگه ما چگونه ما شدیم، من اسرائیل به رسمیت میشناسم، من این. خیلی خوب، بعد شما میبینید چرا ناامیدی به جامعه پمپ میشه. بعد دولت میگه آقا من شعارم تدبیر و امید بوده، هرچی تئوریسین دارم همش دارن میگن مردم ایران شما هیچی نیستید، شما به درد نمیخورید، ما بدبختیم. آقا یه ذره هم امید به مردم بدید، این مردم یه چیزی هستن. آقا این لیوانو که نگاه کنید یه قسمتیش خالیه، یه قسمتیش پره. انصاف که داشته باشی میگی آقا این چیزا رو دارید مردم، این چیزا رو هم ندارید. از تحقیر انسان ایرانی به چی میرسید؟ او فقط کاری با فوتبال و این سینماگری نداشته باش، مردم با اینا سرگرمند، اینجا ما میشیم طرفدار ایران. پس ناامیدی اینه. ناامید کیه؟ ناامید کسانی هن که تو دولت رفتن 4 سال وقتشون رو گذاشتن با آمریکا نرد عشق باختن، امروز تحریما برداشته نشد، خب ناامیدن دیگه، طرفداراشونن. و کسانی هن که بهشون رأی دادن امروز میبینن بابا بیه چیزی دیگه رأی دادن، بعد نشد اونی که فکرشون میکردن، خب معلومه که ناامید میشن. جشنواره فجر امسال رو نگاه میکنی، هرچی فیلم دولتی ساز بوده و طرفدارای دولت بوده، سیاه و تاریک و بدبختی و فقر و ناامیدی، هرچی فیلم انقلابی و آقا به خدا رفتیم تو سوریه خوب جنگیدیم و اینجا غیرت و مردانگی داشتیم توی نمیدونم دفاع از نوامیس و اونجا اینجوری بودیم، اینا رو همین بچه انقلابی ها ساختن. پس ناامیدی معنی نداره. سال 60 چی بود؟ شما نگاه کنید الان سال 60، امام تو بیمارستانه زیر سرم ناراحتی قلبی، 2 سال از انقلاب میگذره، پشت سر هم کودتا، نمیدونم تهدید، مدیری نداریم، کسی نیست کارو دست بگیره، یه بمب منفجر میشد 72 نفر شهید بهشتی و یارانش 72 نفر شهید. آقا یه بر نظام میریخت. مقام معظم رهبری تو مسجد ابوذر برنامه داشت، بمب منفجر شد، ایشون تو بیمارستان. همه آقا با بدبختی حالا بنی صد گذاشته با چادر فرار کرده، هر روز کف خیابونای تهران زد و خورد. دشمنم اومده تا پشت اهواز، خرمشهر و آبادان سقوط کرده، ضد انقلاب هم تو کردستان و کرمانشاه داره کار خودش رو میکنه، سیستان بلوچستان جدای طلبی، ترکمن صحرا جدای، همه جا به هم ریخته. کف تهران، خیابونای تهران هم که خدا میدونه چه خبر بود. مردم دوباره روحیه‌شون رو جمع جور کردن، یه دولتی سر کار بردن، شهید رجایی، شهید باهنر، اینا تو هفته تیر شهید بهشتی، اینا شهید شدن. آخر تیر ما انتخابات داشتیم، تو مرداد کار جمع جور شد، اول شهریور، هفتم هشتم شهریور بمب منفجر شد، شهید رجایی، شهید باهنر، رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پلیس همه با هم شهید شدن. کی این کارو کرد؟ دبیر شورای عالی امنیت ملی کشمیری، دبیر شورای عالی امنیت ملی بود دیگه، دبیر شورای عالی امنیت ملی بمب میبرد میذاشت زیر پای رئیس جمهور. ناامیدی میخوای ببینی؟ شهید بهشتی یه یلی بود، ستون بنیادین این طرف. شهید بهشتی 72 نفر وزیر و نماینده مجلس و انسان بزرگ شهید شدن. مقام معظم رهبری اینم که همه مجروح شده بودن، تو بیمارستان بودن. شهید رجایی و شهید باهنر هم که انتخاب شدن، دوباره شهید هم شهید شدن. کی میخواد با امنیت رو محقق کنه؟ دبیر شورای امنیت ملی کشمیری که خودش تروریست بود. امام تو بیمارستان بود، بعد میفرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. حالا هر روز ما بمبگذاری داریم، دشمن تا پشت دروازه های اهواز اومده، تهدید نظامی، ناامنی اقتصادی، مدیر هم نداریم. امام میفرمود که اصلا نگران نباشید، آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. امروز یکی میاد کف خیابونای تهران دوتا ترقه در میکنه تو کنار مجلس، نظام جوابش رو با 6 تا موشک بالستیک میده دوتا کشور اون ورتر. این ناامیدیه یا اون موقع؟ شما تصورتون نه، شما جوونه که آقا مثلا در ماجرای آزادی خرمشهر سال 61 کشور گل و بلبلی بود، 61 خرمشهر آزاد شد، ائمه جمعه نگاه کنید از 61 به بعد اکثرشون شهید شدن. این ائمه جمعه مثل شهید دستبیب، شهید اشرفی اصفهانی، شهید مدنی، تو نماز جمعه. این ساختمون پلاسکو که پارسال فرو ریخت، این یه سال 65 بمب گذاشته بودن داخلش. یعنی بمبگذاری های اینجوری، اصلا اینجوری نیست که شما تصور کنید. اون دهه 60 اوضاع گل و بلبلی بود، مردم همه متدین بودن، الان همه از دین خارج شدن. تدین مردم امروز از اون موقع بالاتره. میدونید اصلا تا سال 60 که حجاب، یعنی کلن همه بی‌حجاب بودن دیگه، تقریبا از زمستون 60 به بعد حجاب رسمیت پیدا کرد. یعنی 3 سال اول انقلاب فضا اینی نبود که شما تصور میکنید. پس یه دوره ناامیدی داشتیم که فشنگ کلاشنیکوف هم نمیتونستیم شلیک کنیم، داشته باشیم به اصطلاح بسازیم. امروز ما توان امنیتیمون کجاست؟ افراد قابل اتکا، افراد قابل اعتماد، نیروی جوان توانمند، علم تولید شده خوب. اونجایی که ناامیدی به جامعه تزریق میشه مال لیبرال هاست. اس بردم من برای اینکه دوستان نگن آقا سربسته گفتید. جریان لیبرال داره ناامیدی رو به جامعه تزریق میکنه. مسئولین دولت به دلیل اینکه دستشون خالیه نتونستن شعارهایی که دادن رو محقق کنند، دستشون خالیه، جامعه متوجه شده، ناامیدی به جامعه سرایت کرد. قرار بود آمریکا بیاد پشت ما رو بخارونه، اینجا مشکلات رو حل کنه، خب نکرد. رفتیم سراغ اروپا، اروپا هم لگد زد، ناامیدی منتقل میشه دیگه. نخبگان هم، نخبگانشون هم که میگن نمیشه، نداریم، ما بدبختیم، هیچی نیستیم. هنرمندشون هم که این کارو میکنه، مردم هم نگاه میکنن میبینن خب میخور میمونه. فوتبالیست اینا هم که فقط خودشون میخورن، کاری به بقیه مردم ندارن، هی فقط تلویزیون اینا رو نشون بده، مردم برن از اینا امضا بگیرن، اینا هم رو بیلبوردا باشن، از ورزش بخورن، از تبلیغات بخورن، از آگهی بازرگانی بخورن. ما هیچی نداشته باشیم فقط غیر فوتبالیست، حل مشکلمون. اما امروز ما تو جمهوری اسلامی این قابلیت رو داریم که از شهریور تا الان 7 تا گسل ما رو دشمن فعال کرده، هیچ کدومش نتونسته جامعه رو به لرزه در بیاره. بعضیاش اونور مرزا بود. اینا 10 سال پیش طرح تهیه کردن برای تجزیه ایران به 7 تا کشور، افغانستان و پاکستان، تجزیه عراق به 3 کشور، تجزیه سوریه به 3 کشور، روبین رایت تهیه کرد تو سال به اصطلاح کاخ سفید. نشون بدن دوستان رو پرده ببینید خوبه. روبین رایت اینا رو طرح تجزیه رو منتشر کرد، رسما موزه کاخ سفید شد این که عراق بعد بشه 3 کشور، سوریه 3 کشور، عربستان 5 کشور، یمن 2 کشور، لیبی 3 کشور، ایران 7 کشور. ایران 7 کشور. این دومینووار بعد شروع می شد. تو تئوری مهره هست، اولی رو می زنی همش بقیهش می ریزه. قرار بود که امسال این اتفاق بیفته. بعد این اتفاق جدی جدی می افتاد. اسرائیل اومد برنامه ریزی کرد، رژیم صهیونیستی، از کردستان عراق شروع بشه. تا تو کردستان شروع شد، خب مردم آذربایجان فلانجا بریزن بیرون، کردستان ما بریزن بیرون، بلوچستان پاکستان، بلوچستان ایران، نمیدونم کجا تو عربستان، هر کی بیاد تو خیابون وایسه بگه ما هم استقلال میخوام و همه کشورا بریزن به جون هم، میگفت 25 سال 30 سال آشوب و کشت و کشتار، کل منطقه به هم میریزه، آزاد میشه همه چی. وقتی توی کردستان عراق این اتفاق افتاد، انتخابات برگزار شد، تصویب شد که جدا بشن، مراسم مرحوم جلال طالبانی رئیس جمهور فقید عراق بود توی اربیل. حاج قاسم بلند شد رفت اونجا، عکساشو دیدید دیگه، با کت شلوار مشکی برای عزاداری یه فاتحه‌ای بخونه، خرمایی باشه و یه فاتحه‌ای بخونه و دفتر یادداشت اونجا رو امضا کنه و رفت اونجا به بارزانی گفت ما جلو این تجزیه رو میگیریم اگه شده جنگ کنه. این بازی اسرائیل و آمریکاست، میخوان کل جهان اسلام بریزن به هم. ما کوتا نمیایم، از فردا هم ما دیگه هشت شعبی رو جلوش آزاد میکنیم، تا دیروز جلوش رو گرفته بودیم. خداحافظی کرد اومد بیرون، فردا هشت شعبی رفت شهر کرکوک رو اشغال کرد. پس فردا تر شکست خورد. همون شب من یک توییت زدم خطاب به اسرائیلیا که ایران هم جنگ هیبریدی رو خوب میشناسه، هم استاد تبدیل تهدید به فرصت. صبر کنید، 48 ساعت بعد مسعود بارزانی بهش فشار آوردن که این چه غلطی بود کردی. و یعنی یک گسل میخواستن آزاد کنن، گسل قومیتی، تمام مثل موزاییک ها همه کشورها منطقه بریزن به هم، 25 سال جنگ و کشت و کشتار، این میگه تا اینجای شهر مال من بود، میگه تا اینجای روستا مال من بود، بیفتن به جون هم، انرژی آزاد بشه، 25 سال بعد اینا نفت ما رو ببرن، ما هم بزنیم تو سر کله هم دیگه، قومیت فلان قومیت فلان. یه جنرال ما با کت شلوار رفت اونجا گفت ببین از فردا دیگه من هشت شعبی رو جلوشون نمیگیرم، تا الان جلوشون رو گرفته بودم، حالا بگو اسرائیل بیاد کمکت. یه گسل آزاد شد، دیدی چجوری جمع شد. یه گسل آزاد کردن اختلاف شیعه سنی، بهش گفتن جنگ مذهبی 30 ساله. 30 سال نظام سال 93 که برنامه رو شروع کرده بود خونسا کردن این با کمک اهل سنت، شیعه یک گروه افراطی داشت به نام همین فرقه شیرازی ها، اینا الکی اهل سنت رو تکفیر میکردن، نسبت ناروا میدادن، تهمت میزدن، مراجع میگفتن نکنید، به مراجع هم حمله میکردن، آقا میگفت این کارو نکنید، به آقا هم توهین میکردن. اهل سنت هم یک گروهی داشتن به اسم وهابیا، اونا هم شیعه رو تکفیر میکردن. تو قم سال 94 همایش گذاشتن، اینا رو گذاشتن کنار، اعلام شد شیعه انگلیسی هر کی از این به بعد اینجوری توهین کنه بیرون از این حوزه است. همینه که این دفعه رفتن سفارت ایران رو هفته پیش اشغال کنن. نظام تو قم اعلام کرد اینا مشروعیت ندارن، رسما حضرت آقا اومد اعلام کرد شیعه انگلیسی. اینا شیعه نیستن، اینا شیعه امام حسین نیستن، شیعه انگلیسن. لباس روحانیت رو دزدیدن. اهل سنت دید شیعه تو این قضیه صداقت داره، اهل سنت هم سال بعدش یعنی پارسال جمع شدن تو همین گروزنی چچن، چون بیشتر فرماندهان داعش و القاعده از اونجا میاد، تمام 4 مذهب اهل سنت، حنفی ها، حنبلی ها، شافعی ها و مالکی ها، 1,200,000,000 نفرن، ما شیعیان زیر 200,000,000 نفریم، جمع شدن اونجا. بعد 4 روز جلسه اعلام کردن، در 4 شهریور پارسال اعلام کردن وهابیت از اهل سنت بیرونه، اصلا اخراجشون کردن از اهل سنت. خب نتیجه چی شد؟ امروز نه دیگه توی تکفیری های شیعه کسی حق داره اهل سنت رو تکفیر کنه، نه در تکفیری های اهل سنت کسی میتونه شیعه رو تکفیر کنه. این دوتا تیغه گازنبر که زده شد، نیروهای مدافع ما توی صحنه تونستن حالا بساط داعش رو جمع کنن. دیدار کنفرانس وحدت اسلامی امسال با حضرت آقا بود، ایشون فرمود جنگ مذهبی بساطش جمع شد. هر یه دونه از این موارد برای نابودی یک تمدن کفایت میکرده. چرا گفتن جنگ مذهبی 30 ساله؟ چون 400 سال پیش همچین اتفاق تو اروپا افتاد بین کاتولیکا و پروتستان ها. مسیحی ها یه گروهشون کاتولیک، یه گروه پروتستان، 30 سال از هم کشت و کشتار کردن، پدر مسیحیت رو در آوردن. اینا گفتن تو اسلام هم همچین اتفاقی شروع شده. حضرت آقا اهل سنت و شیعه رو جمع کرد، گفت این بازی رو جمعش کنید. پس این اقتدار از کجا میاد؟ این کجا؟ سال 60 کجا؟ این کجا؟ دوران صدر اسلام کجا؟ اما نگرانی ما دوستان عزیز 40 سال انقلاب دیگه، نگرانی ما برای 60 سال انقلابه. 60 سال از عمر اسلام میگذشت، امام حسین رو سر بریدن، 60 سال شمسی، 61 سال قمری. چی شد ما بعد از گذشته 60 سال از عمر اسلام پسر پیغمبر رو ما مسلمونا گذاشتیم کنار گودال قتلگاه سر بریدیم؟ 40 سال از عمر جمهوری اسلامی میگذره، 20 سال دیگه بگذره، ما هم قرار همچین کاری بکنیم؟ بعد از ماجرای کربلا از امام سجاد پرسیدن آقا چی شد؟ چرا اینجوری شد؟ چرا وضع اسلام به اینجا کشید جامعه اسلامی؟ حضرت در اون روایتشون یک تقسیم بندی از جامعه دادن که درد امروز ماست و ما برای ادامه حرکت اسلام و انقلاب اسلامی و جامعه اسلامی باید این روایت رو آویزه گوشمون کنیم. حضرت فرمود دیگه حالا امام حسین شهید شده، ما از 60 سال رد شدیم، اومدیم تو دهه 7 عمر اسلام. فرمود الناس فی زماننا، مردم در زمان ما 3 طبقات، 6 طبقه، شیرها، گرگها، روباها، سگها، این 4 تا می‌درند، خوکها و برها. مردم امروز 6 طبقه. حضرت حالا کربلا تمام شده، جامعه اسلامی به 6 دسته موجود تبدیل شده بود: شیرها، گرگها، روباها، سگها، خوکها و برها. فرمود شیرها سیاسیون شما هستند که غالبن و میخوان غالب بمونن. امروز جناح‌های سیاسی رو ببینید در ایران، اگر انتخاباتی شد به نفعشون بود خوبه، اگر به نفعشون نبود و اینا بیرون قدرت موندن، هر کدومشون باشن، هر جناحشون که باشه، پنجه میکشه تو روی نظام که چرا من بیرونم. یه روز در سال 88 یه جناحی رأی نیاورد، مسئله رو تا مرحله براندازی نظام با اردوکشی کف خیابون و به قیمت ریخته شدن خون بعضی از مردم رقم زد. حاضرم نیست هنوز قبول کنه که اون روز اشتباه کرده، در خفای خودشون میگن که هیچی نشده، اما مردش نیستن، یعنی شرف ندارن که بیان بیرون میگن آقا به خدا نبود این قضیه. مصداق اینه که حضرت میفرماد شیرها سیاسیون شما شیرها هستن، اینها غالب باشن، مدام میخوان غالب باشن دیگه. خب اون گروه دیگه سر کار بود اون موقع سال 88، سال 92 رفت کنار، امسال اومد بیاد تو صحنه، رهبری گفت آقا به مصلحت نیست شما بیایید. هی لگد زدن، هی اذیت کردن، آقا نیاز نیست شما بیایید، شرایط رو دو قطبی میکنید، مناسب نیست. دوباره لحظه ثبت نام دوباره پیدا شد. بعد که رد صلاحیت شدن رفتن بست نشستن، دعوا و داد و فریاد، چرا معاونین ما رو میکشید دادگاه؟ خیلی خوب، قوه قضاییه زیر سواله، چون منو برده مثلا دادگاه، معاون منو برده. خیلی خوب، بعد رهبری میاد میگه بابا من عذرخواهی میکنم به خاطر عدم تحقق عدالت. اینا میگن آب ببین حرفای ما رو داره رهبری میزنه. بابا رهبری بابت چیزی که مسئولیتش نیست داره عذرخواهی میکنه. تو رئیس جمهور، رئیس جمهور قبلی، رئیس جمهور قبلتری، رئیس مجلس قبلتری، رئیس قوه قضاییه قبل، شما باید بیاد عذرخواهی کنید. این میاد عذرخواهی میکنه، میگن این همون حرفای ما رو میزنه. حالا که این گونه شد به رهبری مینویسن دستور میدن بیا دولت رو منحل کن، رئیس قوه قضاییه هم رئیس قوهش وردار، اینم وردار، اون همه رو وردار، انتخابات از نو برگزار کن. خب که چی بشه که ما بیام سر قدرت؟ شیرها که میفرماد غالبند میخوان غالب بمونن. آقا خدا به توفیق داد اومدی خدمت کنی، بودی، دوره خدمت تمام شده، خدا شکر مسئولیت گردن من ساقط، هر وقت دوباره اسلام و نظام خواست میام اون گوشه وای میستم کمک میکنم. کاش ریاست جمهوری و ریاست مجلس و هر پست و مقام دیگه‌ای مثل سوریه رفتن و خرمشهر و آبادان رفتن دوره دفاع مقدس بود که وقتی میری معلوم نیست با سر بریده برمیگردی یا با بدن قطعه شده، چون حلاوت و شیرینی داره اون صندلی‌های قدرت. نظام حضرت فرمود میدونید چرا امام حسین به صحرای کربلا رفت و ذبح شد؟ چون سیاسیون جامعه شیرها بود. فرمود گرگها، فرمود تجارتون گرگها هستند، روزی که میخرند میزنن تو سر جنس، مذمت میکنن کالا رو، و روزی که میفروشن مدح میکنند، یعنی میگن به به عجب کالایی داریم. امروز شما بیلبوردای داخل تهران رو نگاه کنید، آگهی بازرگانیش، هر کی پشت اونه جز به اون گرگ هاست. امروز آگهی بازرگانی تلویزیون رو نگاه کنید، بالای 75%ش دروغه. نظام بانکی ما در آستانه ورشکستگیه، سالی 500 میلیارد تومان میده به تلویزیون برای تبلیغ. بابا تو که منبع درآمد که نداری، پول همین مردم رو جمع میکنی، چرا پول این مردم رو میدی به تلویزیون؟ هر ساعتی هر شبکه‌ای رو شما روشن میکنید یه بانکی داره تبلیغ میکنه. مردم نیاز دارن مثلا به تبلیغ بانک. خب اگه از کار داره با بانک، پولشو میذاره اونجا، آب و برق و گازشو میده، وامشو میگیره، دیگه این همه تبلیغ چرا؟ 500 فقط بانک ها. حالا اینکه شما دورترین روستا رو بدید تمام بیلبورد مال بانک هاست. همین بانکی که علمای دین میگن ربویه، ربا تو قرآن جنگ با خداست. نظام و جامعه اسلامی رو همین سیستم ربوی زمین میزنه. حکومت حضرت سلیمان نبی که اون همه اراده های الهی دستش بود، باد در اختیار، همه چیز در اختیار، چجوری خورد زمین؟ علمای یهود آلوده به ربا شده بودن. حکومت حضرت سلیمان، چون میدونید ماکتیست از حکومت آخرالزمانی حضرت، تنها باری که یک حکومتی به وجود اومد یه معصومی بالا سرش بود و همه چیز خوب شده بود، یه راه شیطان و ابلیس داشت که حکومت حضرت سلیمان رو بزنه زمین. مردم و امت حضرت سلیمان رو از سفرهشون با خدا به تعارض بکشونه، سفره مردم رو آلوده به ربا کرد. امروز یه مرجع تقلید شما پیدا نمی کنید که نسبت به سیستم ربوی بانک گلایه نکنه و گریه نکنه و فریاد نزنه. امام گفته، مقام معظم رهبری گفته، همه گفته. الگوی جایگزین دارید؟ آره آقا جان، الگو جایگزینم تهیه کردی. حرفتون چیه؟ حرف ما ساده است مردم، این کاغذ که ارزش که نداره. آه اینو شما الان، آه این الان هیکل یک تراول چک 100,000 تومانی بدی تو دستگاه، 10,000 تومان اسکناس میاد بیرون. حالا یه دکمه دیگر رو تون دستگاه بزنید، به جای 10,000 تومان تراولچک 100,000 تومانی میاد بیرون. ذخیره این که متفاوت نیست. شما یه ربع سکه دارید با یه نیم سکه، با یه سکه تمام متفاوته، چون ذخیره تلاش متفاوته. اما یه کاغذه روش میشه اسکناس 1,000 تومانی چاپ کرد، تراولچک 100,000 تومانی، این رباست. پشت این پول تو بانک مرکزی طلا نیست، به این میگن خلق پول. چرا دلار آمریکا هر روز سقوط میکنه؟ چون آمریکا کسری بودجه داره، همینجوری دلار چاپ میکنه. بعد ما اینقدر بدبختیم تکیه میکنیم به دلار آمریکا. یه حبابه. 28 شهریور پارسال رهبری تو دیدار فرماندهان نظامی که رفته بودن برای هفته دفاع مقدس، فرمود آقایی و سروری دلار رو بشکنید و کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. این دست حرفای رهبری به گوش شما میرسه؟ تلویزیون چیزای دیگه رو پخش میکنه. ببینید جمله چقدر حکیمانه است. فردا همین مسئولین اقتصادی و بانک و غیرزاره سر پل صحرای محشر خدا یقشونو میگیره میگه این حرف رهبری بود یا نبود؟ چرا عمل نکردید بهش؟ مگه نگفت کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید؟ دشمن کی بود؟ آمریکا. جادوی پولیش چی بود؟ شعبده بازی میکرد، کاغذ رو میکرد دلار، یه کاغذ رو چاپ میکرد به اسم دلار، تو اقتصاد مملکت رو به اون تکیه میدادی. این شعبده بازی و جادوگری بود. کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید، یعنی کشور اسیر، خلاصش کنید آقا از دست دلار. و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی این ملت بشکنید. 28 شهریور پارسال دیدار فرماندهان نظامی، هفته دفاع مقدس. اگر از این دیوار صدا در اومده، از رئیس بانک مرکزی هم صدا در اومده. چرا؟ چون دولت با اختلاف قیمت دلار کسری بودجهشو تامین میکنه. 2 میلیون نفر میرن راهپیمایی 40، هی بگو آقا عراقیه بیا تو ایران یه بانک بزنه، ما ریال بدیم اینجا تو بانک عراقی، دینار بگیریم بریم تو عراق خرج کنیم. ایرانیه بره یه بانک بزنه تو بغداد و نجف و کربلا، عراقیه بیاد بره اونجا دینار بده، ریال بگیری بیاد بره مشهد زیارت. نه خیر، ریال ایران، دینار عراق نه، دلار این وسط باشه. چرا؟ 2 میلیون نفر، هر کی میخواد بره چند دلار باید بده؟ میدونی چه سودی داره برای دولت؟ آها، جادوی پولی و مالی دشمن. گرگ ها فرمود تجار شما گرگ ها هستن. آگه یه بازرگانی تلویزیون رو ببینید چجوری کالاشون رو مت میکنن. آقا لبنیات فروشی که تو جمهوری اسلامی اگر ریگی به کفشت نیست، اگر مشکلی نداره لبنیاتت، چرا باید آویزون بشی به یه فوتبالیست؟ تمام بیلبوردهای تهران رو بکنی عکس فلان فوتبالیست تا ماستت فروش بره. تو چقدر برات میصرف کاپشن چرمت رو بفروشی که شمردم از اون طرف کرج تا این ور تهران 120 کیلومتر در 120 کیلومتر تمام چهارراه‌ها پر تابلو فلان مثلا هنرپیشه است که فلان کاپشن چرمو داره تبلیغ میکنه. وقتی جامعه تجارش اینجوری شدن، تو اون جامعه امام حسین ها به کربلا تو کربلا زد میشن، تجارش میشن گرگ. ترامپ جمهوری اسلامی رو زمین نمیزنه. جمهوری اسلامی رو که این چیزا نابودم، جمهوری اسلامی رو این موارد. جوون وقتی رد میشی میبینی آه فلان هنر پیشه چه خوشتیپ مثلا، ای فلان فوتبالیست، ای، ولی متوجه نمیشه داره چه بلای سرت میاد. اینجاست که آرام 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 همه چی داره تغییر میکنه. خفت و خاری بر جامعه فوتبال این مملکت و طرفدارای فوتبال که کیروش اجنبی توی مملکت محسن حججی آمد عکسش رفت رو بیلبوردهای تهران. هیچ امام جماعتی، هیچ امام جمعه‌ای، هیچ نماینده مجلسی، هیچ جوان بسیجی بلند نشد بره بگه این روی بیلبورد ما توی این مملکت دینی چه میکنه. این مرد اجنبی. من البته در بی آبرو کردن جریان ورزشی کشور لحظه کوتاهی نمی کنم، چنان اینا رو بی آبرو می کنم. آبرو که ندارن، اگه آبرو داشتن نمی رفتن یه اجنبی رو بیارن از بیت المال مسلمین ماهی 1 میلیارد تومان بهش حقوق بدن، 120 هزار تا جوون برن تو ورزشگاه یک صدا فریاد نزنن آقا اینو بندازیدش بیرون. یکی از همین آبی و قرمزایی که تا خرخره خوردن اینا مملکت رو برسونن جام جهانی. اینجوری باید سر جوان داد بزنید تا به خودش بیاد. که تلویزیون جمهوری اسلامی هرچی تبلیغ دین میکنه اثر نمیکنه، چون پولش رو داره از راه شبهناک و مسئله دار و حرام بانکهای ربوی و تبلیغای بیخاصیت در میاره. مردم رو دعوت به اسراف و تبذیر و بدبختی میکنه که پول در بیاره بکنه جیب کارمنداش. برنامه تلویزیونی بزنن مثلا آقای قرائتی بنده خدا بیاد بگه مردم کلو بشربو ولا تصرفو، اون درس قرآن به گوش مردم نمیره.
قرار باشه جامعه سیاست مدارش بشه شیر، اونی که امام فرمود، امام سجاد، تاجرش بشه گرگ، و ما کوتاه بیم تا بعدش کربلا به وجود بیاد. ما همین الان با اون نظره حیوانات مبارزه میکنیم. اما روباها فرمود اینا از دین میخورند، و اکلون به ادیان قاری هم مده هم منبری هم سخنران هم میاد آیه و حدیث میخونه. فرمود اینها روباها هستند، آنچه برای مردم توصیف میکنند در قلب خودشون بهش اعتقاد ندارن. دید عباسی اومد آقا روایتی از امام سجاد خوند، بعد میری میبینی خودش همینجوری زندگی میکنه. خودش هر چی روایت رو توضیح داد، خودش ذره این تو قلبش نیست، اعتقاد نداره. حضرت فرمود اینا روباها هستن، اونایی که مردم رو به دین دعوت میکنن، اونجایی که مردم رو به دین دعوت میکنن خودشون به اون حرفا اعتقاد ندارن، حتما امام حسین میره به مذبح و ذبح میشه. روباها. اما سگها کار فرهنگی میکنن دیگه، چیچی نیوز چیچی نیوز چیچی نیوز را میندازن، بیچاره میکنن همه رو. فرمود مردم از ترس زبان اینها بهشون احترام میگذارن. سگها چهار گروه شدن: شیرها، روبا، گرگها، روباها، سگها. اینا اقلیت هن دیگه، چهار تا اقلیت هن که کار اصلی رو دست دارن. فرمود اما اکثریت، اکثریت کیان؟ فرمود تو جامعه اموی اون روز اکثریت خوکها، امان از دست خوکها که دریده میشن. حضرت فرمود اینا مخنثند، خونسان، نه معلومه با حقن نه معلومه با باطلن. الان بگو این بانکه ربویه، میگه عجب واقعا مشکل داره، میگه آره. یه دفعه بغل دستیش میگه شنیدی اون یکی بانکه 28% سود میده؟ میگه اه بپریم فردا از این بانک پولمون رو در ببریم بذاریم اون بانک. بابا تکلیفت با خودت روشنه، این ربویه، همارش مهم نیست. یه دفعه میبینید یه مملکت تو تحریم السی باز نمیشه، من نمیدونم این تجار چجوری دارن کالا رو میارن، یه دفعه یه عکس چاپ میشه میگن آقا این شنیدید یه موبایلی اومده مدل فلان، مثلا فرض کن 1,000,000 تومانه مثلا، بعد میبینی یه ملتی صف کشیدن بخرن. بعد میگه اینو نمیگن این مملکت تو تحریم، جوانایی هستن شغل ندارن کار ندارن، شدمش سیره دیگه، آخرین ورژنه. اتوبان دو طبقه تو شمال تهران درست میکنی براشون، یارو 1,000,000,000 تومان ماشین سوار میشه، گازشو میگیره با دوست دخترش، سگش هم تو بغلشه، ویژ میاد میره مثلا. این خوک. فرمود خوک ها کدوم طبقه هن؟ اونایی که مخنثن، خونسا هستن. فرمود به هیچ فحشا و زشتی دعوت نمیشن مگر اجابت میکنن. هر زشتی الان بیاد، یعنی الان بگن آقا مدل شلوار فلان، موه اینجوری، شلوار کوتاه، پیرنه این قسمتش پاره، زانو شلوار اینجوری پاره، این هر سازی براشون بزنن اینا میرخصن، مخنثن دیگه، خاصیتمند نیست که جامعه اونجا. حالا لیونل مسی بازیه دیگه، آقا یکی رو نشون بده تلویزیون لیونل مسی، لیونل مسی فوتبال مثلا فلان، تو آخرتی برای خودشون درست کردن این مسئولین صدا و سیما با این فوتبال. آقا یه دفعه یکی تو خیابونه ایران را میره قیافش مثلا این لیونل مسی میشه، آقا مردم وایسا 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 یه سلفی با هم بگیریم، دمت گرم تو عجب خوشتیپی، شبیه لیونل مسی هست. یا لیونل مسی کی هست؟ نه خیلی خوب. آقا اینقدر میگن جدی میشه قضیه تو جامعه. این فرد رو چیکارش میکنن؟ تلویزیون جمهوری اسلامی با پول بیت المال میارش. بیا چی شد شما ژن خوبی شبیه لیونل مسی در اومدی، عجب آفرین، بله زد و خلاصه اتفاقی شد، بار خورد دست مثل ما شدیم لیونل مسی. بیچاره صبح بعد بلند شه ببینه لیونل مسی امروز اینوری موهاشو زده، ریش گذاشته یا ریشاشو زده، اینا چون باید صبح تا شب تو خیامون دیگه. آقا انقدر گفتن تو تلویزیون اینور اونور، طرف باورش شد که لیونل مسیه. بلند شد پاسپورت گرفت و ویزا تهیه کرد و پول و هزینه و فلان، چند هزار کیلومتر پرواز کرد رفت اونجا به وصال یال برسه. رفت رسید اونجا، الان لیونل مسی میاد میگه آقا تو چقدر شبیه مایی، چی شده، ما برادر دوقلوی ما اصلا. یارو لیونل مسی از ماشینش پیاده نشد به این بگه خرد بچند، جفتک نزد تو دهن شبیه لیونل مسی، جفتک زد تو دهن مدیران صدا و سیما که این بدبخت رو بردن تو تلویزیون این رو نشون دادن، جفتک زد تو دهن فوتبالیست جماعت که اینید گنده شما تو جهان اینقدر اخلاق داره. یارو برگش اومد ایران افسرده و ناراحت، دوباره آوردنش تلویزیون، بیا ببین اینو بگیر اشکاتو پاک کن فعلا چی شد. گفت هیچی، عجب آدم مثلا ناجوان مردی بود، حتی پیاده نشد یه سلفی با هم بگیریم. جوون عزیز این یکی میشه محسن حججی، میخواد بشه امام حسین، خدا میگه هزینه داره مثل امام حسین شدنم، میگه دوست دارم بشم امام حسین، میگه بیا عین امام حسین میذاره سرشو میبرن همون حرامیا. یکی میخواد بشه لیونل مسی، چون تلویزیون جمهوری اسلامی گفته، چون تلویزیون جمهوری اسلامی که نگفته بود حججی، حججی رو بعد از شهادتش تلویزیون جمهوری اسلامی افتخار پیدا کرد فیلمشو پخش کنه. اما یه چیزی رو تلویزیون جمهوری اسلامی کرده بود مسئله برای شما جوونا، به نام لیونل مسی فوتبالیست کذایی فلان فلان. خیلی خوب، الگوش هم اینه که مثلا اول سه تا بچه به دنیا آورده بعد با زنش ازدواج کرده، میگن بچه مثلا ازدواج پدر مادرش یادشه، اینجوری حرامزادگی های این ریختی که دیگه اصلا مرسوم تو فرهنگ اونا، الگوی جوونایی که تلویزیون جمهوری اسلامی باب میکنه. گول این مدیرایی که ریش دارن و پیشونیاشون پینه بست اینا نخورد، خیلی از این مدیرای جمهوری اسلامی صد رحمت به اوناشون که کرواتی بودن قبلا. الگوی اون فوتبالیسته میشه این، میشه لیونل مسی. اگر اون هواپیمایی میخورد زمین که این یارو توش بود داشت میرفت میمرد، خدا میگفت عمرتو تو چه راستایی گذاشتی؟ خدایا منو شبیه لیونل مسی خلق کرده بودی، من صبح تا شب تو زندگی تو جامعه کارم این بود که برم مردم چون دستشون به لیونل مسی نمیرسید با من از بدل اون عکس یادگاری بگیرن. ببین کارکرد یه نفر تو 25-6 سالگیش میشه چی؟ حالا یه جوونی هم مثل همین کارکردش میشه محسن حججی. دو تا آدمه، این تربیت فرهنگ لیبرالیه، تربیت فکر روشنفکریه، تربیت سلبریتیه، تربیت تمدن غربه، این یکی تربیت فرهنگ عاشورایی و امام حسینه. خودتون بگید کدومش به درد میخوره. خانواده دار، زن و بچه داشته، کودک خردسالشو میذاره، میگه که وصیت میکنه به بچهش، میگه که کاری کن خدا عاشقت بشه خوب میخرد. آیه 111 سوره توبه رو برای بچه‌ش اینجوری تشریح میکنه که اونجا خدا میگه من خدا مشتری شما مردم هستم، شما مؤمنین رو میخرم، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. به بچه‌ش میگه یه کاری کن خدا عاشقت بشه، اگه خدا عاشقت بشه خوب میخرد. خودش هم اینجوری زندگی کرده بود دیگه. فرهنگی که بعضیا میرن لیلی به لالاش میذارن، رای بیارن، یه سری براشون سوت تو کف بزنن، کت خدا پرستی کنن، فرهنگ لیونل مسی پروریه. اسلام ناکارآمد است. اسلام کارآمدیش اینه که میتونه تو قرن 21 میلادی محسن حججی بپرورونه. اسلام کارآمدیش اینه که میتونه یک زنی رو بپرورونه که امروز شما میتونه بری توی کاشان ببینی، وقتی میشینه جلوی دوربین با صلابت تمام میگه که بابا من 12 سالم بود ازدواج کردم، 12 تا بچه به دنیا آوردم، 4 تاش رفته شهید شده، خودم و بقیه بچه‌هام هم تو راه امام حسین محکم. این کار اسلامه. بقیه‌اش که دیگه مزخرفات تئوریای مدرن غربیه، همش اونور دنیا شکست خورده. خوک‌ها، جامعه خوکی، جامعه ایست که در اون شبیه لیونل مسی شدن میشه ارزش. جامعه ایست که قهرمانان آبی و قرمز تو دوتا تیم تهران همه جور میخورن اما بلد نیستن توپ زدن یاد تیم ملی بدن، باید بری از اجنبی کسی رو بیاری ماهی 1 میلیارد تومان بهش حقوق بدی. اون جامعه میشه سیستم جامعه خوکی. ولی همون آدمای آبی و قرمز امروز عکساشون تو تهران رو در و دیوار تهرانن، یکیشون داره ماسک تبلیغ میکنه، یکیشون داره دوغ تبلیغ میکنه، یکیشون داره بستنی تبلیغ میکنه، یکیشون داره حوض آشپزخونه تبلیغ میکنه. ارزششون هم همون قدره. ممکنه 120 هزار نفر براشون برن توی استادیوم بالا پایین بپرن، اما قهرمانترینشون همون کسیه که مردم بدبخت پولشون رو میدن این ببره برسونه به زلزله زده ها، میبره میذاره توی جیب مبارک، قوه قضایی مجبور میشه بره حسابش رو هفته پیش ببنده. این خفت و خاری رو چجوری طرفدارای فوتبال میخوان سرشون رو بگیرن بالا؟ من موندم. چی شد حالا؟ طبقه خوک ها. وقتی جامعه اینجوری شد، بی تفاوت شد، تا یه کسی رو میبینه آقا چرا برای ما شغل درست نمی کنن، این چه وضعشه، چرا اینجوریه، بعد بهش میگه طرفدار آبی یا قرمز، حق دارن اونا پرشه سوار بشن، حق دارن توی سراسر دنیا خونه داشته باشن. قهرمان ملی جمهوری اسلامی که رئیس جمهور امام مشکی کشور سال مثلا 80 کی نمیدونم نشانه درجه شجاعت رو سینه‌اش زد، تو لاس وگاس آمریکا خونه داره، توی آرمنیا بیلفیلد که بوده توی به اصطلاح آلمان خونه اونجا خریده، اینجا کلی کارخونه و شرکت داره، ماشین آنچنانی سوار میشه، هزار جور سرمایه‌گذاری هم داره، همیشه هم تو تلویزیون طلبکار از زمین چمن و دروازه و داوری و اینور اونور و فلان تماشاچی و غیرزاله، بعدش هم هرچی بیلبورد نگاه میکنی اون داره چیزی تبلیغ میکنه، یه میلیارد تومان بره تو جیب مبارکش. فکر این جوونه به خود بابا چرا باید اینجوری باشه تو جامعه، چرا باید اینقدر تبعیض باشه؟ چون یارو توپ میزنه، چون یارو مثلا هنرپیشه است. ببینید ما خیلی دوست داریم این شهدا رو، فقط دوست داریم نقششون رو بریم بازی کنیم، خودم نمیخوام مثل اون شهدا باشیم، میخوام 70 میلیون سال نری بازی کنیم. دختراشون همه بالای 35-6 سال مجرد تو همه صفحات اینستاگرامیشون یا سگشون بغلشونه یا گربهشون، اینا الگوی دختره ما هست. میشه جامعه خوکی. وقتی اینجوری شد جامعه یواش 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 میره. وقتی اکثریت اونجوری خوکی شدن که آمریکا اینو دنبال میکنه تو جنگ نر، تو اون جامعه امام حسین حتما به مذبح میره. اما بره ها فرمود، بره ها کیان؟ مؤمنینند. اونها پشم اینا رو میچینن، گوشت اینها رو میخورن و فرمود استخون اینا رو میشکنند. وقتی گرگ ها، شیر ها، روباه ها و سگ ها به عنوان درنده بودن در مناسب و توده جامعه هم خوکی شد تو عصر امویان، حتما مؤمنین فرمود مثل بره ذبح میشند. اینه که جوان به شما عرض کردم امروز اصلا مثل دوره انبیا و ائمه نیست، امروز اصلا مثل دوره اول انقلاب نیست، امروز انسان مؤمن عزیزه. چون یه قاعده داریم، در مقابل دین ما به ایستان، در مقابل دنیاشون میستیم. شما نمیدونید همین ها تو مقامات جمهوری اسلامی برای برگزاری یه همچین جلسه، من تو این جلسه که نشستم العیاذ بالله خدمت به اصطلاح انسان های بزرگی هستم، العیاذ بالله حرف کفر که نزدم، یا آیه خوندم یا روایت ائمه یا حرفای موازن نظام رو گفتم دیگه، خدا میدونه برای هر یه جلسه اینجوری که ما هر روز تو دانشگاه و مساجد داریم لرزه به تن مدیران کشور میفته. ای وای اینا الان میخوام برن چی بگن. از همین مدیران اولیه و فرمانداری ها بگیرید برید تا استانداری ها و شورای امنیت ملی و مجلس و رئیس جمهور و همه، واش اینا میرن پشت تریبون چی میگند؟ از چهار تا کلمه موضعی که میتونیم تو این قضایا بگیریم میترسند. همین مدیرانی که بچه هاشون تو اروپا و امریکا، این اقتداری که امروز شیعه داره و مسلمین دارن، این اقتداره هیچ وقت در صدر اسلام و در دور انبیا نبوده عزیزان. لذا با دهه 60 مقایسه نکنید. دهه 60 واقعا ما دستمون خالی بود، بسیار از وجوه ایمانی مردم احساسی بود. امروز شما جوانا سوال دارید و معرفتی ایمانتون رو تقویت میکنید. میدونید چند صد هزار نفر تو نوبت رفتن به سوریه بود؟ میدونید اعتکاف که برگزار میشه توی ماه رجب پارسال 740 هزار نفر جوان ثبت نام کرده بود؟ میدونید در جامعه ما وقتی الان 2-3 میلیون نفر میره راهیان نور یا 2-3 میلیون نفر میرن راهپیمایی 40، این یک حرکت عظیم اجتماعی خودجوشه، کسی هم براش تبلیغ نمیکنه. هیچ وقت اهل دین اینقدر اقتدار نداشت که امروز داره. به این خاطر مسیر و شیب انشالله به سمت زمین سازی ظهوره، چون دارن یاران حضرت تجمیع میشن، دارن آماده میشن. حالا 4 تا مدیر فاسد هم هست، اونا رو بیابروشون میکنیم، چون خدا بیابروشون کرده، ما روبروشون نیستیم، تعارف نداریم. نمیشه من سر کلاسم یه دانشجو مثلا تربیت بشه بلندش بره سرش بریده بشه بعد من اینجا بیام تعارف کنم مثلا، چون حالا بعضی از مدیران بهشو بر میخوره یه چیزی میگه، یا تو مسیر اسلام و ولایت حرکت میکنن یا اینکه روبروشون نیستیم. اما مبادا این فکر در شما جوان عزیز خطور کنه که اوضاع بد شده، اول انقلاب خوب بوده الان خراب شده، الان اینجوری نیست. نه، امید ما به خدا اینه که امروز که جمهوری اسلامی تکثیر شده، امروز جمهوری اسلامی یه شعبش تو لبنان سید حسن نصرالله است، یه شعبش تو یمن عبدالملک الحوثیه، یه شعبش توی عراق 8 شعبیه. ببینید یه ایرانی 90 ساله آیت الله سیستانی شهروند عراق هم نیست، بالاخره رفته اونجا درس بخونه دیگه، یه خونه 80 متری کرایه کرده، حتی اونجا صابخونه هم نیست، ایرانیه دیگه. یه ایرانی وقتی آمریکایی‌ها پول برمر میگه که ببین بیا با هم مسئله رو، حاکم نظامی که آمریکایی‌ها گذاشتن، حاکم غیر نظامیش میگه ببین تو آمریکایی هستی منم ایرانی، عراقی‌ها خودشون تعیین تکلیف میکنن، تو دخالت نکن. وقتی که آمدن تا پشت بغداد تروریستا 3 سال پیش سال 93 یه فتوا داد، میلیون میلیون جوان سنی و شیعه ریختن 8 شعبی رو شکل دادن رفتن ریختن بیرون داعش رو. چه این قدرت رو قبلا داشتیم؟ می درخشه عبدالملک الحوثی، عید 4 سال پیش جنگ شروع شده، الان وارد 4 سال تموم شد دیگه، بدون وجود دولت و مجلس داره کشور یمن رو اداره میکنه، موشک بالستیک میزنه تو ریاض. مردم فقر، مصیبت، بدبختی دارن اما مقاومت کردن. تمام این فشاره که بعد به جمهوری اسلامی میمد الان پخش شده تو جای مختلف. بابا همین شیخ زکزاکی که توی نیجریه بنده خدا 6 تا پسراشو جلو چشم شهید کردن، آمد اینجا مسیحی بود دیگه، اول انقلاب آمد اینجا شیعه شد، رفت دیدار امام، یه جوون سیاه‌پوست نیجریه‌ای شیعه شد، برگشت رفت 16 میلیون نفر رو شیعه کرد. آقا این عجب تبلیغ کرده، بابا این کار خود حضرته. یه نفر تلویزیون که نداشته، سازمان تبلیغات که نداشته، ارشاد که نداشته، هیچ. ولی خدا شیخ زکزاکی شدی امام حرکت 16 میلیون نفر. ببینم چند مرده این تو مصر، 6 تا پسرش رو جلو چشم شهید کردن، 6 تا پسرش، خودش و زنش رو مجروح کردن، مثلا بیمارز زندان، اخیرا آزادشون کردن، بند خدا مجروح، یه چشمش کور شده. انقلاب اسلامی تو قلب نیجریه تکثیر شده، تو لبنان و سوریه تکثیر شده، توی همه جا تکثیر شده. انسان‌های ما امروز جهانی‌اند. امروز قاسم سلیمانی اشل لول جهانی داره، امروز سید حسن نصرالله لول جهانی داره، امروز عبدالملک الحوثی یک مدیر مقتدر جهانیه. بازوهای جمهوری شوخی که نیست که پوتین میاد میشینه روبرو حضرت آقا، سرشو میندازه پایین، یه اتاق کوچیکیه اندازه این فرشه یه ذره بیشتر، تو تلویزیون میبینید دو ردیف مبله، بیرونش هم که نماش آجوریه دیگه، یه اتاق کوچیکه، اتاق مهمونه خارجی که میان دیدار. تا آخر پارسال 95 450 نفر از سران جهان تو اون اتاق کوچیکه اومدن دیدار، که میبینید آقا نشسته یه پرچم ایرانه، عکس امام، مهمون میشینه اون روبرو، موکت ساده است، دست مبله. 450 تن از سران دنیا، یکیش رهبر چین بوده، یکیش رهبر هند بوده، یکیش رهبر ژاپن بوده، یکیش رهبر کره بوده، یکیش رهبر روسیه بوده، یکیش رهبر برزیل بوده، غیر آمریکا، انگلیس، بقیه دیگه. کدام پیامبری چنین فرصتی گیرش اومد؟ چون مردم اینجوری نداشت. کدوم امام معصومی چنین فرصتی گیرش اومد سران جهان بیان تو دیدارش؟ هیچ کدوم، چون مردم این چنینی نبودن. کدوم یکی از اصلا سران کفر چنین فرصتی؟ هیچ کس. 405 این اکثر که تو تلویزیون میبینید ضربش کنید در 450، یعنی روند سفید شدن ریشه حضرت آقا رو این اکثر وقتی میخواد پشت سر هم ببینید، بعد میبینید که ایشون هی نشسته، اینا اومدن در محضرش. 450 تا دیدار. این عزته که امروز وجود داره، یه سری مدیر کوچیک میخوان خرابش کنن، مردم رو زده کنن از اسلام، نمیدونن چه جایگاه عظیمی جمهوری اسلامی و این مردم عزیز دارن، این مردم رو ذله کنن، بشورونن روبروی حکومت، روبروی اسلام قرار بدن. جوونه بگه اسلام که نمیتونه، بذاریمش کنار. مسنترا هم بگن آقا ولش کن نظام بره. اما ما مسئولیم. این تصاویر شهدای عظیمی که این روبرو میبینید، ما نسبت به این مکان عزیز مسئولیم. فرمود ثمره حکومت این آیه قرآن، ثمره حکومت صالحان اقامه صلات. اما صلاتی که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر باشه، نه صلاتی که توی عربستان و جای دیگه خونده میشه. از این رو عزیزان، ما در جامعه شناسی عدالت و جامعه شناسی قسط، امروز که شعار رهبری شده تحقق عدالت و قسط، مسئلمون اینه که اون 6 تا گروه در جامعه شکل نگیرن و اگه شکل گرفتن ما بزداییمشون. خطر اینه که شیرها، گرگها، روباها، سگها، خوکها و برها شکل بگیرن. اگر میخوام از سال 40 انقلاب اسلامی به سال 60 انقلاب اسلامی که میریم، توی این 20 سال اون اتفاقی که تو کربلا افتاد رخ ندهد، ما جلو شکل گیری 4 تا 6 تا طبقه رو باید بگیریم، اونجوری که امام سجاد فرموده اون روایت. راهش هم رهبری فرمود. این عینک من یه کارکردی داره دیگه، وقتی بزنم اون چیزی که نمیتونم بخونم میتونم. کارکرد این میکروفون اینه که صدای منو بگیره، بده به آمپلیفایر، بده به بانتا پخش کنن. این کارکرده. کارکرد اسلام چیه که اگر نباشه اسلام نیست؟ علامه جوادی آملی فرمود کارکرد اسلام یک کلمه است: قسط. قسط یعنی سهم هر کس هرچی هست بهش پرداخته بشه. اگر در جامعه این گونه بود، در خانواده، در نسبت با همسایه، در نسبت با همکار، در نسبت با مردم، نسبت با حکومت، حکومت با مردم، این گونه بود که سهم هر کس هرچی هست بهش پرداخته شده، اونجا اسلام کارکردش خودشو نشون داده. اگر غیر از این باشه، هنوز اسلام اجتماعی پیاده نشد. خب فرمود انبیا هدف رسالتشون چی بود؟ لیقوم الناس بالقسط. مردم هر کجا هستن همونجا قیام کنن برای اقامه قسط. قسط تو قرآن روبروی ظلمه. ظلم یعنی سهم هر کس هرچی هست بهش نپردازید. ظالم کیه؟ ظالم کسیست که سهم هر کس هرچی هست بهش نمیپردازه. مظلوم کیه؟ مظلوم کسیست که سهمش هرچی بوده بهش ندادن. قسط یعنی این که ما بپذیریم سهم هر کس چیست و اون سهمو بهش بپردازیم و اگر زیاده از سهمش گرفته ازش پس بگیریم. شعار امروز مراجع قسط، شعار امروز رهبر جامعه و امام مسلمین قسطه، قسط و عدل. لذا دوباره این دفعه فرمود عدالت و عدالت و عدالت و اژدهای، فرمود اژدهای هفت سر فساد کوتاه نمیاد. تحقق عدالت، این امتی که هیچ پیامبری به قول امام راحل نمونهشو نداشته، هیچ امام معصومی چنین مردمی نداشته، یک راه وجود داره این مردم رو از اسلام عزیز بگیرن. اون راه همینه که تو این مردم فقر و فساد و تبعیض رو شیوع بدن. رهبری فرمود این ستا رو بزدائید میشه اصلاح جامعه. فقر و فساد و تبعیض، این ستا رو با چی میشه زد؟ با قسط. جنبش مقسطین، خدا فرمود در قرآن که فرموده که در قرآن که ان الله یحب المقسطین، خدا دوست داره مقسطین رو، اهل قسط رو. ما در دهه پنجم عمر جمهوری اسلامی، در دهه پنجم حرکت انقلاب اسلامی که امسال 40مین سال گردش آماده میشیم، ان شاءالله سال آینده جشن بگیریم، حرکت اصلیمون اقامه قسطه. اسلام دیگه تو آزمون و خطا تثبیت کرده خودش رو، حالا باید مردم شیرینی قسط رو روی زبانشون بچشن، ببینن اسلام عزیز چه کار کردی داره. اینه که این مسائل شروع شده. الحمدلله جنبش دانشجوی قسط شروع شده، جنبش طلاب قسط شروع شده، کانال های تلگرامیشون رو میتونید وارد بشید. نقطه نظرات مراجع ازام تقلید اونجا اومده، بیانات خود حضرت امام راحل، خود حضرت آقا اونجا اومده. به ویژه دوستان جوان حاضر در جلسه، حرکت اصلی نظام مطالبه قسط و عدل. ما میخواییم ظلم عمومی در جامعه زدوده بشه تا دفعه دیگه امام جامعه مجبور نشه بیاد عذرخواهی کنه. اگر میخواییم کربلا رخ نده، اگر میخواییم انقلاب اسلامی زپ نشه، اگر میخواییم امثال ترامپ دیوانه برای این مردم رجز نخونن، ما مأمور به اقامه قسطیم و خدا انشالله تو این مسیر شهادت رو نصیب ما کنه. خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا کن و به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما. چشم نورانی مردم عزیز دارالمؤمنین دماوند، به خصوص این دوستان عزیز حاضر در این جلسه رو هنگام ظهور حضرت به جمال نورانی حضرت منور بفرما. خدایا منت بگذار بر ما در مسیر زمین سازی برای ظهور حضرت، شهادت رو نصیب ما هم بفرما. منت بگذار بر ما تا زمان ظهور حضرت این مردم عزیز در رکاب حضرت آقا باشند و انشالله این پرچم به دست صاحب حقیقیش برسه. منت بگذار بر ما و بر این مردم شریف در این شهر عزیز که انشالله هنگام اقامه نماز پیروزی در قدس عزیز به زعامت حضرت آقا این عزیزان هم اونجا حضور داشته باشند. خدایا از ما راضی باش، منت بر ما بگذار و کنار حوض کوثر همه این مردم عزیز رو از دست سید شباب اهل الجنه امام حسن و امام حسین علیه السلام سیراب بگردان. به نبی و آله صلوات.